الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم سيما بقية الله في الأرزين أجر الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما نقل اقوال رو جلسه پیش قول دادیم که تمام شد و قرار شد این جلسه عرض جمع‌بندی بکنیم و ادله رو مطرح بکنیم. منتها دو تا مورد رو به اصطلاح، البته از قبل یک موردش تو ذهنم بود لاهیجی، یه موردم اتفاقا تو بحث جمع‌بندی دیدم یه مطالبی خوبی دارن که خوبه که ما اصلا اینا به عنوان دیدگاه ها بیان بکنیم، چون جمع‌بندی تو جمع‌بندی باید سعی کنیم همینا رو جمع‌بندی بکنیم، نه اینکه حالا یه اقوال و یه مطالب جدید. لذا دیگه با اجازه شما، علی‌رغم قولی که جلسه پیش دادیم که دیگه تمام شد همین مقدار، ولی دو تا قول را نقل بکنم چون هر کدوم یه نکته ای داره، به خاطر اون نکته ای که تو جمع‌بندی هم خب این قابل استفاده میشه، آدم میبینه چیزی رو. راجب لاهیجی، البته اینم عرض بکنم که لاهیجی هم فیلسوف هم متکلم، سه تا کتاب مهم کلامی داره، کتاب سرمایه ایمان و گوهر مراد و شوارق، که شوارق الالهام شرح تجرید شرح معروفی هم فکرم 5 جلد که اشتباه نکنم. خب البته خیلی جاها دیدگاه فلسفی داره، خیلی جاها با فلاسفه همراهه، ولی بعضی جاها هم با متکلمان، بعضی جاها هم یه جورای قاطی کرده، یه خورده از اون یه خورده از این، مثلا همچین محض خالص نیست که بگیم مثلا بعضی جا حرفای مشیایی نمیپذیره، با اینکه داماد مولا صدراست، ولی مثلا تو علم الهی دیدم سخت از ابن سینا و اون صبر مرتسمه که دیگه بعد از ابن سینا همه اشکال کردن اشراقی متعالی، ولی با اینال دفاع میکنه. حالا یه شخصیتی برای خودش سلامه، مستقل، گاهی از مشیا، گاهی از متعالی، گاهی هم از متکلمی، ولی خب کتابای کلامی داره حالا با همون گرایش فلسفیش. ایشون تو این بحث حسن و قب، در واقع ظاهر حرفاش اینه که حسن و قب ذاتی و عقلی رو قبول داره، هم تو کتاب سرمایه ایمان هم گوهر مراد من این دوتا رو دیدم. منتها در سرمایه ایمان با اینکه کتاب کوچولوییه و بعضا هم تدریسش میکنن تو دانشگاه ها اینا به عنوان کتاب درسی، اینجا دیدم بهتر بیان کرده. یعنی ایشون یه نکته ای داره حرفش، گرچه میگه حسن و قب بدیهی و ذاتی و عقل میفهمه به شکل ضروری و بدیهی همه اینا رو داره، اما یه توجیهی داره که حالا فلاسفه چرا گفتن مشهورات، چرا فلاسفه گفتن مشهورات، یعنی متکلمان معتقدن اینا جز اولیات بدیهیات اولیه است، فلاسفه میگه مشهورات، مشهورات ماده جدله، بدیهیات اولیه ماده برهانه. ایشون یک بیانی داره، میگه که ما میتونیم هر دو رو جمع بکنیم و منافاتی نداره که ما بگیم که هم بدیهیه، بدیهی اولیه، هم مشهور هم هست. خب همه بدیهیات اینجوری هن، بدیهیات مشهور هم هستن دیگه، دو دو تا چهار تا بدیهیه مثلا مشهور هم هست، یا حالا مثلا کل بزرگتر از جزء است، بدیهی است، مشهور هم هست. منتها این که اینا ما بذاریم گردن فلاسفه، که فلاسفه که گفتن مشهورات، بدیهی هم به عنوان بدیهی هم قبول دارن که بعضیا، حالا نمیخوام اسم بیارم، اینو گفتن، یعنی خواستن رد کنن. مثلا یکی از علمای معاصر آقای حائری، مثلا دکتر مهدی حائری، فرزند همین بنیانگذار حوزه، ایشون هم حرفو که همه زدن و ما هم گفتیم و فلاسفه مشهورات میدونن، متکلمین جز اولیات میدونن، عباراتش هم نقل کردیم، میگه کم هم عبارت نه، ایشون همینو گفته. اون عالم معاصر به ایشون حمله کرده و برای اینکه اثبات بکنه ایشون اشتباه کرده، عبارت یه از لاهیجی در واقع مطلبی رو نقل کرده که ببین لاهیجی که فیلسوف هم هست میگه که بدیهی هم هست، اشکالی هم نداره بدیهی باشه مشهورات باشه. این حرف درست نیست البته، چون که فلاسفه تصریح کردن بر این که بدیهی نیست، استدلال کردن، گفتن اگه بدیهی باشه این اشکال داره، اگه بدیهی باشه نمیدونم یا جز این یقینیات باشه یا جز فلان یقینی اشکال داره یا جز فلان اشکال داره، ما اصلا یادتونه دیگه عبارت ها رو میخوندیم که جزء یقینیات شیشگانه نیست و مثلا بدیهیات اولیه میگفتن نه ما حکم نمی کنیم، تصور موضوع و محمول میکنیم، حکم نمی کنیم، حسی نیست چون دیده نمیشه، نه وجدانی نیست چون فلانه. این رو رد کردم و به اصطلاح با یک گلم بهار نمیشه. بله لاهیجی چون متکلمم هست و این موردم مختص این مورد نیست، موارد دیگه هم هست مشابه این که حرف متکلمی رو میگه. اینجا هم ایشون حرف متکلمی رو زده، البته اصل حرفش غلط نیست که میتونه یک چیزی بدیهی باشه، مشهورم باشه، هیچ اشکالی نداره، اتفاقا همه بدیهیات مشهوره، ولی برعکسش نیست. یعنی همه بدیهیات جز مشهورات هستن اما همه مشهورات جز بدیهیات نیستن و اینم از این قبیله، چون استدلال کردن که بدیهی نیست و از مشهوراته و به اصطلاح توضیح دادن، تصریح کردن. بنابراین اینی که گردن فلاسفه بندازیم که بذاریم که اونا مشهورات میدونن تو منطقی ها گفتن، برهانی هم میدونن، خب با دلیل بیاریم. با لاهیجی اگه بگید، میگه آقا لاهیجی قبول داره، بله لاهیجی قبول داره. ممکنه حالا بعضی افراد دیگر هم گفتن من نرستم برم اونا رو نگاه کنم. به فرض حالا دو تا سه تا فیلسوف هم اینو گفته باشه، این دلیل نمیشه که فلاسفه دیگه هم اینو قبول دارن، مخصوصا با توجه تصریحاتی که دارن و استدلال هایی که دارن. بالاخره استدلال حاکم دیگه. من حالا عبارت ایشون رو بخونم، تو فارسی هم هست عبارتش.
این مطلب جدیدی که می‌فرمایید همین بود؟
نه، اصلا دو تا متکلمو در واقع به یه معنا به نظرم رسید اینا رو هم اضافه بکنیم.
ایشون جلسه قبل
فرموده بودیم؟ نه،
همین
بحثا
رو و همین
گیرم
کرده
بودیم
و درست نیست.
یه آدم
نیست حدیشون
نخوند. چرا؟ اشاره کرده ها.
من و آقای ناینی هم فرموده.
نه اونا رو بله، لاهیجیه که من خودم الان این هفته اضافه کردم. حالا احتمالاً اینجا که رسیدیم از خارج همینجوری تو ذهنم بود، حالا رفتیم کتابا رو دیدیم و بس من یادم نبود که گفتم. حالا من عبارتش هم بخونم، عبارت که نخوندیم، حالا یه عبارتی بخونیم. البته عبارت من تختی کرده میخوام چون دو سه صفحه مطلبه، یک سه تیکش رو میخونم. نه، این سرمایه ایمان بهتر از گوهر مراد گفته. مراد از عقلی بودن حسن و قب آن است که عقل تواند دانست ممدوحیت نفس الامری. ببینید نفس الامری، تعبیر نفس الامری خیلی خوبه، و مذمومیت نفس الامری، یعنی حسن قب ذاتی، یعنی عقل میفهمه چی رو میفهمه؟ یه امر واقعی رو میفهمه. ذاتی ما گفتیم به چه معنا؟ یعنی نفس الامری واقعی و نفس مذمومیت نفس الامری بعضی از افعال، اگرچه شر بر آن وارد نشده باشد و یا توانت دانست جهت ورود شر را بر تحسین فعلی یا بر تقبیح فعلی، اگر شر وارد شده باشد. شر اومده، عقلم اون جهتش رو میدونه، یا اصلا شر نیومده، عقل اصلا میفهمه، مثلا ظلم و اینا. و ندانستن عقل جهات حسن و قبح را در بعضی دیگر از افعال، اگر شر چیز و محتاج بودن به ورود شر ضرر نکند به عقلی بودن حسن و قبح مطلقا. میگه ما اگر حالا یه جاهایی مثلا نماز صبح چند رکعته ما عقل هیچی نمیفهمه، این ضرر به حسن و قبح عقلی نمی کنه، چون حسن و قبح عقلی میگه ما همه جا میفهمیم. حالا هم یه نکته یه دیگه بعد در این، حالا یه خورده فاصله میفته، بعد این تکه دومینه، میگه حسن بعضی از افعال ضروری است، مانند عدل و صدق، و همچنین قبح بعضی مانند ظلم و کذب. این هم زد. بعد در ادامه میگه بعضیش البته اینجوری نیست، و همونی که سه قسمی که متکلمین دیگه هم کردن، بعضی ضروری بعضی اکتسابی، ایشون هم اینو میگه، منتها من اون قسمت ضروری آوردم که ایشون ضروری قبول داره. بعد این جمله رو میگه، توانت بود که قضیه واحده از جهتی داخل یقینیات باشد و از جهت دیگر داخل مقبولات، یعنی به لحاظ این که مقبول همه قبولش دارن جز مقبولات، از جهت اینکه عقل به صورت به ضروره حکم میکنه جز یقینیاته. بنابراین هیچ منافاتی نداره این دو تا قابل جمع. من تا اینا نمیشه گردن فلاسفه گذاری. بله این ممکنه، شما هم اینو گفتید، ممکنه یک دو نفر دیگه هم اینو گفته باشن، اما فلاسفه‌ای که ما عبارتاشون رو نقل کردیم همه گفتن مشهوراته و ماده جدل، برهانی هم نیست، چون اگه برهانی باشه باید ما فوراً تا تصور موضوع محمول کردیم باید حکم بکنیم، در حالی که نمی کنیم. و یا استدلالات دیگه‌ای که جزء 6 تا از کدومه، اگه اون باشه این اشکال داره، اون باشه این اشکال. بنابراین اونو تصریح کردم برای اینکه حسن قب ذاتی و عقلی نیست، اعتباریه و جزء مشهوراته. منتها ایشون البته قبول داریم، ایشون به طور خاص، یعنی کسی که بگه که حسن قب جزء یقینیات، جزء ضروریات، جزء بدیهیات و مشهوراته، ما اینو جزء متکلمی میدونیم، یعنی جزء کسانی میدونیم که قائل به حسن قب ذاتی و عقلیه. چون همه چیزایی که ذاتی و عقلیان، ذاتیان یعنی در واقع عقل نار از خارج به ضروره میابه، همه اینا مشهور هم هستن، یعنی این طرفش مورد بحث نیست، اون طرفش شما با
اثبات همه قبول دارم. بعضی خاطر اون هستش که این ورش هم
نه، این ورش چرا، هر کسی که بدیهی بدونه مشهور هم میدونه.
بله چیز بدیهیه،
آره دیگه،
مشهور هم
هست. آره دیگه، معمولا اینجوریه، بدیهی اگه باشه مشهور هم هست دیگه. مثل چی مثلا بدیهی مشهور نیست؟
اجتماع نقیزه.
خب اجتماع نقیزه مشهور هم همه میدونن که لفظش نمیدونن مردم، چون مدرسه نیومدن این واژه رو نشیندن، اما مطلبشو بگید، بگید یعنی این که یک کسی نمیشه که هم باشه هم نباشه، اینا همه میدونن دیگه.
خلط بین همه فهم بودن و مشهور بودن نیست. یه وقتی یه چیزی همه فهمه، بله بدیهیات همه فهمن، یعنی همه میفهمن،
درست،
ولی مشهورات بین مردم مشهوره. اجتماع نقیزه این درست، همه میفهمن، ولی بینشون مشهور نیست.
لزومی نیست بگن داره بین دو تا.
و ببین اگه مسئله بدیهیه، یعنی بدیهی یعنی چی؟ یعنی اگه یعنی هیچ
همین،
یعنی نه که میفهم، همه تصدیق میکنن، اگه چیزی باشه همه تصدیق میکنن،
ممکنه توجه نداشته باشه،
مگر اینکه بله، مگر اینکه اون الفاظشو، یعنی اون چیزشو توجه نداشته باشن. و الا اگر
خود قضیه اجتماع نایزنی هم الکل ازمینن جز بین مردم ظاهرن
اصلا با این الفاظ، ولی به مردم بگه که
خود همین قضیه
خونه بزرگه یا اون صندلی که تو خونه بزرگه، یعنی مطلبش بگی همه قبول دارن.
اگه توضیح بدی
خود بزرگتر از جزه،
بله توضیح میدی، خب
بله اگه توضیح بدی بله درسته، یعنی اگر توجه داشته باشن مشهوره، چون وقت توجه داشته باشن همه قبول میکنن، وقتی همه قبول کردن میشه مشهور. بله خب بله خاموش شد از اول خاموش بود. گاهی این خاموش میشه. خب حالا اینا پس گفته بودیم. عبارت دوم یعنی عالم دیگر آیت الله سبحانی است. ما آیت الله سبحانی چون اون کتاب خوبه، چون کتاب حسن قبش دیده بودیم، دیدیم مطلب ایشون خیلی شبیه هم مطلب شهید مطهری، منتها اینجا تو کتاب تقریرات درس خارجشون، تو کتاب کتابی ظاهرا تقریرات درس خارج دیگه به اسم الرسائل الاربع قواعد اصولیه و فقهیه، اینجا خیلی حرفایشون شبیه شهید صدره، خیلی عجیبه حرفاشون، یعنی شهید صدر که جلسه پیش بحث کردیم دیگه، خیلی شبیه اونه. یعنی حالا من خیلی خلاصه عرض کنم، حسن قب رو میفرمان ذاتیه و ذاتیه یعنی خصوصیتی در حق واقع وجود داره، حالا یه تعبیری داره لوح واقع وجود داره که بدون ضمیمه شدن چیزی به فعل، بدون ضمیمه شدن هیچ هر چیزی به فعل، این اون ویژگی یعنی اون خصوصیت واقعی و ذاتی یعنی واقعی باعث میشه که ما به این فعل بگیم خوب، به این فعل بگیم بد. پس حسن قب یه امر واقعیه، یه امر واقعیه، و لذا ایشون میگه که حسن قب نمیشه به ملایمت و منافرت برگردوند، ملایمت و منافرت با تب، نمیشه ملایمت با منافر یا منافرت با اغراض برگردونیم که اون مصلحت و ایناست، نمیشه به کمال و نقص نفس برگردوند. حالا این سه تا متکلمین دیگه هم گفتن، اما میشه و میگه و نمیشه هم به استحقاق ثواب و عقاب برگردوند، که اینو فقط شهید صدر گفته بود، قبلی ها برعکسش گفتن که این یعنی همون معنای چهارم که همون استحقاق مدح و ذم و ثواب و عقابه، و شهید صدر گفت که نه اینجوری نیست، حتی حسن قب اینم نیست، حسن قب در واقعیت یک حقیقتی داره و او از اون تفسیر کرد به ضرورت اخلاقی، یعنی عقل واقعیت رو میفهمه، چجوری میفهمه؟ میفهمه که باید انجامش بدم. ایشون حالا این ضرورت اخلاقی رو نمیگه، این تیکه ای که شهید صد گفت نمیگه، ولی اینو میگه که معنای چهارم هم نیست. یعنی ما مثلا یادتون از خواجه نصیر بیمر همه گفتن که و اشاعره، حالا من اینو باید بررسی بکنیم که اینو اولین بار اشاعره گفتن، ما هم پیروی کردیم اشاعره برای این که بگن ما با شما خیلی اختلاف همه جا اختلاف نداریم، سه معنا رو قبول داریم، سه معنا رو که استثناء کردن، بعد گفتن کدوم رو قبول نداریم؟ به معنای استحقاق متوزن ما قبول نداریم. حالا اینو از ما گرفتن اونا، این تفسیر حسن و قفر رو، یا اینکه نه اونا گفتن ما هم دیدیم تفسیر خوبی کردن از موضع اختلاف قبول کردیم، ولی اجمالا از قرن ششم هفتم به این ور قبلش نبود، ظاهرا ما تو عبارت هایی که آوردیم نبود، از قرن ششم هفتم به این ور هم در عبارت های اشاعره بود هم در عبارت های امامیه، امامیه از خواجه نصیر به این ور بود. خب حالا این مهم یه بحثیه که ببینیم آره استقامت ایشون هم رد میکنه، مثل شهید صدر، مثل شهید صدر، یعنی اون مطلبی که از قرن ششم تا قرن چهاردهم مطرح بود، شهید صدر من گفت نه دیگه اونم نیست، اون یه چیز دیگه است. وقتی یک چیزی ضرورت اخلاقی داره باید انجام بدیم، حسن و قبط داره، خویم بقی ان یفعل یا یفعل یا لازم است که انجام بشود، این اون وقت یه حکم دیگه داریم که متش هم بکن اگه انجام داد، این دو حکم دیگه است. ایشون هم تقریبا همینه میگه، میگه که این اونم حتی نیست، یه امر واقعیه در فعل که عقل اونو میفهمه، این استحقاق متوزم هم نیست، استحقاق متوزم یه چیز دیگه است، درسته اونم بعد از این میاد، ولی این یه چیز دیگه است، یه امر واقعیه که عقل اونو میفهمه. حالا عبارتش هم بخونی ببینم عرض خدمت شما. بله
الهام گرفته از خود شهید صدر،
شاید نمیدونم اینو چه سالی نوشتن، اینو فکر کنم بعد از اون کتاب نوشتن، باید تاریخش رو نگاه کنیم، ولی این فرق میکنه با اون کتاب. این ببخشید این عبارت های این کتاب رسائل به نظرم درسای خارجشونه فکر کنم. بعد مثلا این نصری بخونیم، این الملاک این دل قائل نبیل حسن و القوب ذاتی لیس امر منظم من الالفعل و خارجن ان ذاتهی، بل الملاک وجود و خصوصیت فلفل تجعله به نفسهی موضوعا، به نفسهی موضوع لا مثلا شیء آخر لعهد الوصفه، یعنی حسن و القائل یدعی ها و نافی ینکر ها، یعنی در واقع نزا رو برگردوندن به این، یعنی دیگران هم همینه منظورشون، ولا ذو هذا لا تصح تسمیت ذلک الملاک بالملائمه للطبع او منافرتی او دعمه للاغراض و مخالفتها او کونه کمالا للنفس او نقصا لها، حالا این ستاره که اشاعره هم گفتن، او موجبا لاستحقاق ثواب القا، حتی این چهارمی هم نیست، لان تلک الملاکات امور خارجتون عن ذات الفعل، من اینجا نشم و صحیح و حباد باشه صمیمهی ان ذات الفعل و سمیه صحیحی. خیلی خوب، و بالجمله الاثبات و نفع من القائل و المنکر یتوجهان الى ادعاء وجود خصوصیت فی ذات الفعل تجعله صالحا للاتصاف بهما و عدم وجودها بحیث یکون الموضوع عند طرف ملاحظه نفس الشی بما هو هو مغسولا ان ای سبب و الا مغسولا نشسته شده لیسیده شده جدا شده ذاتش او ای زمیمت و وصله فالقائل یقول انها هنا افعالا تکفی ملاحظتها بنفسها مجردتا عن كل شيء في الحكم بالتحسين و تقبيه و المنكر ينكرها. بعد در ادامه ایشون میگن دو تا برای این اصل مطلب و اختلاف، حالا اینو میخوایم توضیح بدیم، یه ملاکی باید برای این بگیم، دو تا ملاک میگن، یک ملاک به نظر ما همین ملاکی که در واقع به حرف شهید صدر رو همین حرفه برمیگردیم، اون ملاک دوم باز دوباره میرن سراغ همون حرف عرض و خدمت شما شبیه حرف شهید مطهری، اما این ملاک اول خیلی به همین اصل ادعاشون نزدیکه و همون حرف شهید صدر. ملاک اولی که بیان میکنن میگن همونطوری که عقل نظری، دقیقا اینجا همون تعابیر شهید صدر رو دارن، همونطوری که عقل نظری که به موضوعاتی میپردازه که ارتباطی به عمل نداره، یک سلسله بدیهیات داره و نظریات به اون منتهی میشه، حالا این ظاهرا با این تعبیر شهید صدر با این تعبیر نگفته بود، مالا استدلالی که از این استفاده میکنن. میگه عقل عملی نیز بدیهیات و نظریاتی دارد. میگه همونطور که عقل نظری بدیهیات داره یه نظریات، عقل عملی هم یه بدیهیات داره یه نظریات داره. و از جمله بدیهیات عقل عملی قضایایی مثل العدل حسن و الظلم قبیح و جزاء الاحسان بالاحسان حسن و جزاء الاساعت و جزاءه بالاساعت قبیح. این بعد میگه حکمت عملی مانند اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن مبتنی بر همین قضایای بدیهی عقل عملیه. حالا اصل اینو گفته بود، شایسته گفته بود، منتها ایشون یه استدلالی میاره که اونو ظاهره ایشون نبود. مثلا تکریم والدین و معلمان میگه برمیگره به این قضیه جزاء الاحسان بالاحسان حسن، چون معلم و پدر و مادر به انسان احسان کرده، ما هم در مقابل باید احسان بکنیم. پس این در واقع میز تحت اون بدی، یعنی این نظریه به اون بدیهی برمیگرده. احترام به پدر و مادر نظریه به بدیهی، به کدوم بدیهی؟ کسی که تو رو بزرگ کرده به تو احترام گرد، نعمت کن بزرگ، بالاخره این احسان کرده، تو هم باید احسان بکنی، تحت اون بدیهی میره. عقل عملی به ذاته و با ملاحظه ذات این قضایا آنها را تصدیق و درک میکند بدون اینکه چیز دیگر رو ملاحظه کند. فهاز القضایا قضایا اولیه فی الحکمت العملیه و العقل العملی یدرکها من صمیم ذاتهی و من ملاحظت تلک القضایا به نفسها و فی ذو تصدیق بها بله یسهل علیه تصدیق بما یبتنا علیها فی مجال العقل العملی من الاحکام غیر البدیهیه. احکام غیر بدیهیه به واسطه اون احکام بدیهیه تصدیق میکنه. بعد ایشون میفرمایند که دلیل این مطلب چیه. میگه ما در حکمت نظریه چرا گفتن بدیهیات لازمه؟ چون اگه نمیگفتن تسلسل پیش میومد. نظریات اینا میخوایم اثبات بکنیم الف به است، چون نمیدونم یه دلیل، یک قضیه دیگه، اون قضیه رو میخوایم اثبات بکنیم، یه قضیه، یه قضیه، یعنی هر قضیه رو میخوایم اثبات کنیم، حداقل دو تا قضیه میخواد دیگه، صغرا کبرا نتیجه
مبناگرایی میشه دیگه.
بله
مبناگرایی میشه،
بله دیگه، همون همینه ایشون میگه. بنابراین تسلسل پیش میاد تا اینکه باید برسیم به قضایای بدیهی و مبناگرایی که ارسطو گفته، اصلش هم از ارسطو. میگه چطور من تعجب میکنم از علما، البته ایشون هم میگه تعجب از فلاسفه میکنم از متکلمین، تا که متکلمین مشکلی ندارم با این بحث، از فلاسفه فقط باید ایشون تعجب کنه. میگه از فلاسفه و متکلمین تعجب میکنم، تو مباحث نظری مبناگرا هستن، میگن تسلسل پیش میاد، استدلال میکنم پس باید بدیهیات، ولی تو حکمت عملی اینا نمیگن. خب تو حکمت عملی هم نظریات باید به بدیهیات منتهی بشه و الا تسلسل پیش میاد، چرا اون استدلال اونجا میگن اینجا نمیگن؟ من تعجب میکنم از به اصطلاح فلاسفه من متکلم نمیدونم
جا داره، چون همه اونا رو به نظره دیدید برای عملی نگفتن، همه گفتن که فقط اختلاف تصور هست و اینم شبیه اولیاته، یعنی قالب عبارات چون اینطوری بود.
بله اونا مثل البته اون قبل تریا که تفکیک بین عملی و نظری نذاشتن، یادتون باشه از خواجه نصیر این بحث شروع شد که اینا رو عقل نظری میفهمه نه عقل عملی، چون عقل عملی برای اون در واقع اون حق واقع، درک حق واقع نیست، در واقع هم اعتباریاته. لذا گفت ما متکلمی میگیم عقل نظری، فلاسفه میگن عقل عملی، یعنی عقل عملی یعنی اون بدیهیات نیست، یقینیات نیست. ما اون همونجا اشکال کردیم، گفتیم آقا جان این عقل نظری عملی مهم نیست، عقل یه حقیقته، واقع رو میفهمه حرف متکلمینه، اگه واقع رو نمیفهمه اعتبار میکنه، هر حالا اسمش هر چی میخواید بذارید. و بعد در شهید صدر اومدیم دیدیم که ایشون گفت نه خیر، اصلا این عقل عملی میفهمه، ولی این میفهمه مثل عقل نظریه، منتها اونجا چیزایی میفهمه ربط داره، اینجا چیزایی میفهمه ربط به عمل داره. ایشون هم دقیقاً همینه میگه، ایشون هم دقیقاً همون حرف شهید صدر میگه، منتها این تعجبه رو دیگه تو شهید صدر نبود که این استدلالی که در عقل نظری در حکمت نظری آوردن چرا در حکمت عمله. اینو ظاهرا شهید صدر من یادم نمیاد با این تعبیر گفته باشم، لذا گفتیم هم شهید صدر تنها نمونه ایشون آوردیم، هم این که یه نکته هم باز ایشون اضافه کرده که این استدلال تسلسل که اون مبناگروی در به اصطلاح حکمت نظری، این عیناً در حکمت عملی هم قابل چیزه. خب اینه ملاک اول خیلی شسته رفته و خیلی خوب و در همون راستای حرفای مون دیگه. منتها در مورد ملاک دوم یه تعبیری داره که به نظرم مبهم و قابل تفسیرهای مختلفه. البته بعد از اینم ایشون مطالبش در چهار بند خلاصه میکنه که دیگه گفتیم. تکرار میشه. در مورد ملاک دوم میشه این همین الرسال الاربع تقریبا از جلد یک، همون اول کتاب، جلد کتاب قواعد، از خود اصلا حسن خوب کتاب از خود تعجب میکنه، فکر کنم صفحه 21 باشه.
خودش یه در واقع تصریحی به آره. فلاسفه اینجوری قائلن،
آره دیگه،
بعضی خودشون قبول نمیکنن که میگن میرسونن به یه جایی،
نه
یه تصریحی ازشون که
چرا این
به جایی نمونه تسرسل برقرار.
از صفحه از اول کتاب شروع میشه این بحثایی که ما میکنیم، از 17 تا 21 جلد اول، اصلا بحث اول همه حسن قبه. خب بعد در مورد ملاک دوم میگن که ملاک دوم اینه، اگه این قضایا رو به فطرت انسان، واژه فطرت رو به کار میبرن و فطرت رو هم وقتی توضیح میدن میگن جنبه ملکوتی انسان، نه اون غرایز حیوانی، که این خیلی نزدیک میشه به حرف شهید مطهری که گفت من الوی و من سفلی. میگه اگه به این فطرت ما عرضه بکنیم، فطرت اینا رو قبول میکنه. بنابراین ملاک درک این قضایا در واقع ملایمت با فطرت متعالی و وجدان خالص و غیر مشوب به امور شهوانی و حیوانیه. حالا دیگه عبارت طولانی، وقتم گذشته، من نمیخونم اینو. منتها اینجا چند تا نکته ما باید توضیح بدیم در مورد ملاک دوم. یکی این که ممکنه از این نظریات به نظر برسه که این همون نظریه شهید مطهریه و نظریه شهید مطهری طبق توضیحی که دادیم داشت نظریه اعتباریات رو توضیح میداد، یعنی بیس کار ایشون نظریه علامه طباطبایی بود، منتها گفت نظریه علامه طباطبایی اخلاق جاودان درست نمیشه، نسبی گرایی میشه، با طرح من الوی و سفلی جلو نسبی گرایی و به اصطلاح جاودانه نبودن اخلاق رو در واقع خواستن بگیرن، ولی اصل اون در واقع فونداسیون نظریه اعتباری بود. ولی ایشون اینجا ملاکی داره، ملاک دوم چی؟ ملاک دوم حسن قبح ذاتی، به این معنا که حسن قبح چیزیه فی ذاته، یعنی اول اصل مطلب رو گفته که حسن قبح یعنی در ذات افعال خصوصیتون فی ذاتها، که عقل اینا میفهمه، بعد حالا گفته چجوری میفهمه، به چه ملاک میفهمه. بنابراین بعیده که نظریه ایشونو ما به اون نظریه حمل بکنیم. چرا؟ چون بعد از فراغ از حسن قبح ذاتی، نه حتی اعتباری هم گفت نیست، به اعتبار ملایمت نیست، به اعتبار چی نیست، حتی به اعتبار استحقاق مت و ذم هم نیست، بعد از اینکه اون مطالب رو گفت، این دوتا ملاک بیان میکنه. بنابراین ظاهر حرف به اونجا منتهی نمیشه، به اون نظریه منتهی نمیشه. و عرض به خدمت شما که منتها ما یه اشکال دیگه ای داریم به این ملاک دوم. بنابراین ما نمیخوایم به ایشون نسبت بدیم، بگیم ایشون هم همون نظریه شهید مطهری میگه، نه خیر، ایشون همون نظریه متکلمان رو میگه که حسن قبح ذاتی و فعلی، اصلا کاری به نظریه اعتباریات نداره. بیس کار ایشون در این دوتا ملاک نظریه حسن قبح ذاتی، به معنای که خصوصیتی در ذات فعل، و این خصوصیت نه به ملایمت با تب برمیگره که علامه گفت، نه به ملایمت و غرض برمیگرد، باز علامه در بعضی موارد گفت، نه به صفت کمال برمیگرده و نه حتی به استحقاقی که متکلمی میگفتن، حتی اینا را بعد از این اومده. بنابراین اینا ما نمیتونیم به اون، منتها ما خودمون میتونیم به این ملاک دوم، نه ملاک اول، اشکال کنیم که اصلا این فطرت چیه که شما میفرمایید، این وجدان. اگه شما میگید انسان بل وجدان اینا میابه، خب این همون عقل دیگه، پس فرقش با ملاک اول چیه؟ این که شما میخواید بفرمایید که در اون اولی میگفتید عقل اون واقعیت رو میفهمه، اینجا میگید فطرت میفهمه، این فطرت یعنی چی آخه؟ یعنی یه قوه غیر از عقل؟ منظورتون چی از این فطرت؟ این که شما میفرمایید گرایش متعالی، خب عقلم متعالیه، ما معتقدیم که عقلم همون جنبه ملکوتی انسانه، عقلم العقل نورون، مثل العلم نورون، العقل هم داریم، نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، نوره، نوری که خدا میده، اصلا جنبه ملکوتی انسانه. شما میخواید انگار که عقل مثلا ملکوتی غیر ملکوتی داره، ولی فطرت نه، اون دیگه فقط ملک، نه، عقل هم همون جنبه ملکوتیه. میخوام بگم این چیزی که ایشون راجع به فطرت میگه همون عقل و می ملاک دوم فرقی با ملاک اول نداره، توضیح همون ملاک اوله. و یکاش اینا دوتا ملاک نمیکرد، در همون توضیح ملاک اول، یعنی دیگه دوتا ملاک نبود، توضیح میدادن که ملاکش چیه. اینا رو هم در ادامه اون میآوردن که در واقع عقل صریح، عقلی که جنبه ملکوتیه و اون عقل صریح، نه عقلی که حالا حدس میزنه و عقلی که تحت تأثیر هواهای نفسانی است و اینا، یعنی به جای فطرت میگفتن عقل، اون عقلی که مشروب به هواهای نفسانی نیست یا ظنی حدسی و اینا نیست، عقل صریح، اون حکم میکنه. اینو در واقع تو ملاک دوم میگن. خب یه تبصره‌ای بود بر همون ملاک اول، این جدا کردن این ملاک دوم به اصلا وحشی نداره. خیلی خوب، این دوتا که در واقع از قلم افتاده بود، الان در واقع میخواییم جنبندی کنیم بعد بریم سراغ ادله. اما جنبندی، جنبندی حرفای، خب ما یادتون باشه در اشاعره هم یه جنبندی کردیم، در فلاسفه هم یه جنبندی کردیم، حالا در امامیه هم جنبندی بکنیم. اون چیزی که همه متکلمان امامیه و معتزله، یعنی به اصطلاح عدلیه، حداقل اون مقداری که ما استقرا کردیم عبارتش آوردیم، اینه که اینا حسن و قبح ذاتی و عقلی رو قبول دارن، هم حسن و قبح ذاتی رو قبول دارن هم حسن و قبح عقلی. و منظور از حسن و قبح ذاتی اون معنایی که همشون قبول دارن اینه که حسن و قبح یه امر اعتباری نیست، یعنی قطع نظر از اعتبار ایه معتبره. حالا میخواد این معتبر خدا باشه، شارع باشه که بگیم حسن و قبح شرعی، یا بگیم انسان باشه که بگیم نظریه اعتباریات. قطع نظر از هر اعتباری، خود فعل خوب و بد داره، هیچ معتبری هم نباشه، واقعیت فعل، یعنی خوب و بد یه امر واقعیه. یعنی منظور از ذاتی بودن حسن و قبح یعنی واقعی بودن حسن و قبح. واقعی بودن یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از هر اعتباری. این رو همه متکلمین قبول دارن به این معنا. و عقلی یعنی چی؟ عقلی هم یعنی که این حسن و قبح ذاتی به تعبیر آیت الله سبحانی خصوصیتون فی ذات الفعل، یا به تعابیر مختلفی که آقای علما گفتن، این رو عقل میفهمه لااقل بعضی جاها. لذا تصریح کردن که خیلی از متکلمان و فقها تصریح کردن که حسن و قبح شرعی هم داریم، یعنی بعضی موارد هم عقل نمیفهمه، یعنی اون حسن و قبح ذاتی رو نمیفهمه. بنابراین حسن و قبح ذاتی یعنی در واقعیت فعل خوب و بد داره فعل، و عقل انسان هم بعضی جاها، نه همه جا، بعضی جاها اینو میفهمه. این تقریبا مورد اشتراک همه متکلمینی بود که در واقع ما مطرح کردیم، و بر اساس همین بود که این بحث حسن و قبح رو در مورد خدا هم، دیگه من فرصت نگرم اینا رو تایپ کنم، جنبندی به این شکل نوشتم فرصت نگرم تایپ کنم، تعجب میکنی این کاغذ اولین بار اومد به خاطر این بود، عرض به خدمت شما. برای همینه که چون ذاتیه، وقتی ذاتی شد مثل دو تا چهار تا، فرقی نداره برای کی. اگه بگیم اعتباریه، میگم اعتبار که برای کی اعتبار کرده، کی اعتبار کرده، برای کی اعتبار کرده، خدا اعتبار کرده برای کی، برای ما، ما اعتبار کردیم برای جامعه، برای فرد. ولی وقتی اعتباری نشد، در واقعیت فعل ویژگی خوب و بد وجود داره، دیگه فرقی نمیکنه که برای کی باشه، یعنی هم شامل خدا میشه هم شامل انسان. لذاست که در ما که بحثمون قواعد کلامی در عدله، ما که بحثمون اخلاق نبود، اخلاق به صورت ضمنی بحث میکنیم، بحث اصلی ما بحث عدل الهیه. لذا متکلمین عدلی یعنی امامی و معتزله در عدل الهی 50 تا حکم میدن، حالا من حدودی عرض کردم، مثلا 50 تا حکم صادر میکنه. خدا کار عوض نمیکنه، خدا انسان ها رو مجبور نمیکنه، خدا تکلیف اشکال نداره، خوبه، شرور اگه اینجوری باشه خوبه، اونجوری باشه نه نمیکنه، و و و این حکمایی که در بحث عدل الهی صادر میکنم همش بر اساس همینه که حسن و قبح یه امر ذاتی میدونن. ولی اعتباری بود که در مورد خدا نمیشد حکم داد، اعتبار برای ما خودمون اعتبار کردیم، برای خودمون به درد ما میخوره. پس این رو همه متکلمان هم از عبارت هایی که نقل کردیم این قابل برداشته، و هم از اون کارهایی که اینا کردن، نتایجی که از حسن و قبح گرفتن در صدور حکم برای خدا، که خدا این کارا رو میکنه این کارا رو نمیکنه، تکلیف مالای اتاق قبیحه و خدا نمیکنه، و به اصطلاح موارد دیگری که هست. خب اما از قرن دستشو این تا زمان شیخ مفید و قاضی عبدالجبار این بود، تا اینجا تقریبا اینو گفتن همه. اما از قرن پنجم به بعد برخی نکات اضافه شد که این نکات بعضا مورد اختلاف بود. یعنی این مقدار که الان گفتیم تا قرن پنجم گفته شد تا الان همه قبول دارن متکلمان، یعنی مورد اجماعه. از قرن پنجم به این ور یه نکاتی اضافه شد، اونا رو بعضا بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، بعضی هم همه قبول دارن. اون نکات چند تا نکته بود. یکی از نکاتی که به اصطلاح بیان شد اون نکته بود که سید مرتضی بیان کرد. بعد از شیخ مفید سید مرتضی است دیگه. ایشون اومد گفت که حسن قب ذاتی دو قسمه، یکی ضروری و یکی هم اکتسابی. ضروری گفت مثل حسن عدل و قبح ظلم. اکتسابی را هم دو قسم کرد، یکی اکتسابی عرض بخه بدون دلیل غیر مستدل به اصطلاح، این جاییه که فعلی مصداق یکی از افعال حسن یا قبیح باشه، یعنی نیاز به استدلال نیست، نظری نیست، باید ببینیم عرض بخه مثل ضرب که اینو بعدی ها گفتن بالوجوه ولی اعتبارات. ایشون هم تو جمله‌هاش هست، واژه اعتبار هست. این یک. و دوم یعنی اون اکتسابی دومی، اکتسابی با دلیل که اون رو گفت مواردی مثل صدق که باید ببینیم، صدقی که البته صدقی که ضرر داشته باشه، صدقی که نفع داشته باشه جزء قسم اوله، صدق نافع جزء قسمت اوله یعنی جزء ضروریاته، اما صدق مضر جزء نظریه مستدله. یعنی چی؟ یعنی ما باید بررسی بکنیم، دلیل بیاریم ببینیم صدق مصلحتش بیشتره یا اون ضرر، یعنی اهم به تعبیری باید اهم و مهم بکنیم، یعنی حالا مصلحت نگیم، مصلحت بهتر اینه بگیم خوبی این قوی تره یا خوبی این، یا به تعبیری خوبی این قوی تره یا بدی اون. ببینیم نجات جان یک انسان عقلا مهمتره یا راستگویی دروغگویی، اقوا یعنی تزاهم، در واقع در موارد تزاهم. این استدلالیه، یعنی ما بررسی بشه، باید استدلال بشه. ممکنه بعضی وقتا واقعا عقل به نتیجه نرسه، بره از شر بپرسه، استفتا بکنیم از مراجع که خیلی هم میپرسن دیگه، چون دنیای تزاهمه دیگه، زندگی تزاهم. من اینجوری شده مثلا به گناه میفتم، این کارو بکنم یا نکنم، این کارو باید بکنم، میدونه هر دو اشکال داره ولی بالاخره من نمیتونم هر دو مشکل انجام ندم، باید یکی یا کدومش باید. بعضی جا عقل میفهمه روشنه، بعضی جا نمیفهمه، اصلا باید استدلال، یعنی باید اصلا از فقها پرسید، استفتا کرد. اینجا در واقع نظریه، پس اکتسابی نظری. اکتسابی غیر نظری فقط باید ببینیم تحت کدوم عنوان میره، استدلال و اینا نداره. این رو سید مرتضی مطرح کرد، مشابه این رو بعد از ایشون هم گفتن. بعضی ها دو قسم کردن، بعضی ها سه قسم کردن با تعابیر مختلف. بعضی ها گفتن ذات، صفات، مثلا گفتن صفت یعنی فعل باید بره تحت عنوان این صفت، یعنی برای اون مورد مثل ضرب که ما میگیم وجوه اعتباره، بعضی ها تعبیر صفت کردن. بعضی ها گفتن نظری، چیز بدیهی نظری. یادم تو کشف مراد علامه میگه بعضی ها نظری میدونن، بعضی ها بدیهی میدونن، بعضی ها نظری میدونن، قائلینش هم میگه دیگه سه قسم نمی کنه. بعضی ها دو قسم کردن، بعضی ها سه قسم. اینو در واقع اجمالا این مطرح شد، حالا دو یا سه قسم و با اصطلاحات و تعابیر مختلف. اون وقت بر اساس این تقسیم دوگانه یا سگانه که بعد از قرن ظاهرن دیگه پنجم به بعد، قبلش ما پیدا نکردیم اینا، اگر هم بوده ما ندیدیم، اون وقت ذاتی معنای دومی پیدا کرد. معنای اول ذاتی معنای عام بود، ذاتی یعنی واقعی، یعنی ربط به اعتبار نداره، ذاتی یعنی امر واقعی، قطع نظر از اعتبار شارع یا اعتبار انسان یا اعتبار جن یا اعتبار ای معتبره. فعل فیاد نفسی خصوصیتی داره که ما اونو میفهمیم که اون حسن و قبح. اما ذاتی به معنای دومی که اینجا اومد که بعضیا به این تصریح کردن، اون قسم اول بود فقط. ذاتی یعنی همون قسم ضروری از ذات. ذاتی سه قسم شد، از نقوب ذاتی یا به معنای بالمعنى العام شد سه قسم. یه قسمش شد ضروری، یه قسمش شد اکتسابی مثلا با دلیل، یکی اکتسابی غیر، یعنی غیر مدلل، غیر دلیل. ذاتی اینجا دیگه معنای دوم ذاتی یعنی اون ذاتی به معنای اول یعنی ضروری. خود سید مرتضی که این سه قسمو کرد، در مورد این قسم اول واژه طبع به کار برد. ذاتی نگفت، گفت به طبعه. فاما ما یعلم ضرورتن فهو العلم بالجمله المتناول لمختص به طبعه. یعنی این واژه حالا ذات نگفت ولی طبع رو گفت. بعضی معاصرین، بعضی معاصرین مثل این کتاب یادتون باشه اصول فقه مرحوم مظفر، ایشون میگه که حسن قبض سه قسمه، منتها با این اصطلاحات سید مرتضی نیست، اون یه اصطلاحات دیگه. میگه یه حسن قبضیه که در واقع خود فعل علت میشه برای به اصطلاح حسن قبض، مثل ظلم و عدل. ظلم و عدل علت حسن قبضه. یه حسن قبض مقتضیه، مثل هم صدق. صدق کسی که سید مرتضی میگفت اکتسابی مستدل، چون به جای اکتسابی مستدل میگه اختزایی. سومی میگه نه علت نه اختزاست، هیچ مساویه، یعنی چیز نداره، مثل ضرب لا اختزاست. احسن، لا نه علت نه اختزا داره، مثل ضرب. بستگی داره زیر اون عنوان بره یا زیر اون عنوان بره. خب میگه سه قسم. میگه اولی ذاتیه، این یه اصطلاح دومه. اون قدما که میگفتن حسن قبض ذاتیه، این منظورشون نبود. ذاتیه یعنی شرعی نیست، حسن قبض شرعی نیست، منظور این بود. یعنی ذاتیه یعنی واقعیه. حالا خود این ذاتیه تقسیم کردیم به سه قسم، تو این سه قسم به اون اولی میگیم ذاتی. یه اصطلاح، این یه اصطلاح.
بله بله.
اختزایی مثل صدق، صدق اختزا دارد. لولل مانع، مانع چیه؟ یک ضرری که در واقع اهمیتش بیشتر از صدقه، مثل نجات جانی انسان، اونو اختزایی گفت. ضرب و گفت اصلا هیچ، لا اختزا، نه علیت نه اختزا. بعضی در بعضی اصطلاحات عرض کردم، حالا اینجا موردشو بگم. بله چای اشکال بکنید. آره آره اشکال چای بخورید. ببین شما هم چای بخورید.
منشأ اخلاق اگر اسم من ذاتی بودن حساب خود به نتیجه میرسیم که عقل انسان میتواند به همه امور اخلاق دست بشه. از چه ضروریش که بدیه چه اکتسابیش که
اونو بفهمه اسمشه میذاریم اخلاق. یه دسته نمیتونه بفهمه، اسمشه میذاریم فقه.
فقه باشه طریقیت داره نه موضوعیت.
باشه طریقیت داره برای اون حسن قبض ذاتی، ولی من نمیفهممش. یعنی همین اینا آقایون همینا گفتن دیگه، همین لاهیجی هم گفت، گفت که ما شرعی هم قبول داریم ولی اون شرعی هم ذاتیه، یعنی حسن قبض ذاتی که واقعیتی داره ولی ما اونو نمیفهمیم، ولی شرع میگه. ولی اشاعره که میگن شرعی، میگن شرعیه اما عرض به خدمت شما ذاتی نیست، یعنی صرف اعتباره، یعنی شرعی ما با اونا هم فرق میکنه. آره. یعنی شرعی اونا یعنی صرف اعتباره، شرعی ما یعنی ذاتی ولی ما نمیفهمیم ولی خدا میگه. اینو چند نفر به این تصریح کردن.
اخلاقیات رو میفهمه یا؟
بله
اخلاقیات رو.
بله خب بعضی اصلا اینو قبول ندارن، بعضی میگن اصلا دین دو قسمه، اعتقاد عمل. اخلاق هم بخشی از فقه، فقه عملی، فقه اعتقادی. عملی هم شامل این حسن قبض ها و ارزش ها و این چیزایی که بدیهی عقل میفهمه، مستقلات عقلیه، هم شامل اون تعبدیات و اینا. بعضی اینجوری میگن، تقسیم بندی میکنن، میگن تو روایت هم همینجوریه، میگه که عمل دو قسمه، عمل جوانهی، عمل جوارهی. این تعبیری. حالا خب الان ممکنه یکی سیاه بگید نه اون قسمت های مثلا مستقلات عقلی و
یا اصلا نه اون جنبه های
خاموش
اون جنبه های خلقی رو ما تو اخلاق بحث میکنیم. قدما در واقع اینجوری میگفتن، میگفتن در اخلاق ما اون جنبه های ملکه‌ای رو بحث میکنیم. امروز اخلاق این نیست، امروز اخلاق به افعال مربوط میشه، یعنی بحث اصلا خلق. اخلاق ارسطویی بود که فضیلت و ملکه‌ای میدونست، حد وسط بین مثل جبن و مثلا در چیز جبن و عرض بخواه تحور، اون ملکه مثلا شجاعت، اخلاق فضیلت که بر اساس ملکات بود. امروز اخلاق نه، معناش خیلی عام، خیلی به فقه نزدیکه. اخلاق پزشکی همش بحثای فقهیه، اخلاق مهندسی همش بحثاش فقهیه، اخلاق نمیدونم هتل داری
فنایی کتاب دادم نقد همین کتاب این
کنم. دیدگاه رو دو تا دیدگاه وجود داره، حالا ما نمیخوایم الان وارد این بله بحث بشیم.
من به همین بوده
این فلسفه اخلاق صداشون
در میاد. دیدم میکو به یه کتاب اینقدر خیلی عجیبه.
بله. بله. حالا ما الان به بحث ما مربوط نیست.
اونایی که ذات رو قبول میکنن اعتبار شرعی هم قبول دارن یا نه؟ شر رو کاشف میدونن یا
کاشف؟
اعتبار
نه دیگه کاشف میدونن. چرا؟ مگر اینکه حالا ما بعداً در جنبندی و دیدگاه خودمون میگیم. میگیم مگر اینکه یه فعلی باشه واقعا مساوی مساوی، یعنی هیچ اختزایی نداشته باشه، یعنی عقل نگاه میکنیم هیچ مباه، همون که مباه میگیم در شر از فقه کمک بگیریم مباه. خب اینجا دیگه ذاتا نه خوبه نه بد، مباه.
امر مولوی زیر سوال نمیدید؟
بله.
امر مولوی؟
نه امر مولوی یا امتحانی.
تو شما میفرمید همش عوامل ارشادی میشه دیگه.
باشه عوامل ممکنه جوری. نه نه اشکال منافات نداره، به اصطلاح ذاتی بودن حسن قب با مولوی بودن منافات نداره. ما میگیم چون خدا گفته انجام میدیم، اما خدا کار خوب از ما میخواد، اشکال نداره. این یک. دوم ممکنه بگیم دو تا کار کاملا مساوی خوبیش، اما خدا اینا گفته انجام بده اونا، دو تاش هم نمیتونه. گذشته از این که ما بگیم چون خدا رو عبادت میکنیم خدا گفته انجام میدیم، ولو میدونیم مثل روزه، ما میدونیم خدا چون گفته روزه میگیره. الان خدا نگفته کسی کی روزه میگیره الان؟ مگر اولیاء الله یه عده خاص الان چرا روزه نمیگیره؟ ماه رمضان همه روزه، بخاطر خدا گفته. اما هممون هم میدونیم که این روزه مفیده برامون، این منافات با مولوی بودن نداره. خب داشتم این عرض میکردم که بعضی اومدن دو قسم کردن، بعضی از شارحان تجرید مثلا اومدن گفتن که افعال حسن و قب دو قسمه، به اصطلاح حسن و قب یا ذاتیه یا وصفیه. حالا من اینا عبارتش نوشتم جدا، این جناب استرابادی در کتاب البراهین القاطعه فی شرح تجرید اعتقاد ایشون میگه که ارزمی پیداش کنم عبارتش رو، یه این فرصت نکردم اینا رو بنویسم. بله ایشون، بله ایشون میفرمان که ثم ان القائلین به ان الحسن و القب عقلیان اختلفوا فی انهما ذاتیان مطلقان، به معنا ان کل ذات فعل له حسن او قبح فی الواقع و نفس الامر، لا ان کل حسن او قبح منصوب الى الذات. لان حالا این معنای ذات میگه که توضیح میده، الان نمیخوایم اینو بگیم. لان ظاهر ان سیرورت الحسن به ذات قبیحن بالعرض و بالعکس که صدق زار و کذب نافع المنجیل نفس المحترم من الهلاک مما لا ينکره احد. خب حالا این داخل دو نقطه بود. یعنی برگردیم به جمله، سم معلم ان القائلین به ان الحسن و القب عقلیان اختلفوا فی انهما ذاتیان مطلقان او بالوجوه و الاعتبارات، بله او نحو ذلک مطلقان او به تفصیل علی اقواله، بعد اقوال بیان میکنه. بله اقوال من این خلاصشه بگم، پنج تا میگه قوله اینجا، پنج تا میگه. یکی این که حسن و قب ذاتیه به همون معنایی که قدما میگفتن، یعنی به اصطلاح همون به معنای ضروری که، یعنی عقل این رو از ذات واقع میفهمه به صورت بدیهی، توضیح میده، من دیگه نخوندم اینا رو، دم طول میکشه. یکی اینه که خودش هم همینو تایید میکنه، ذاتی به معنای همون که ضرورتاً عقل میفهمه. دوم از ثانی، یعنی مثلا عدل و ظلم، انهما لصفت لازمت لذات شی موجبت لهما. حسن و قب به خاطر ذاتش نیست، به خاطر صفته، یعنی همیشه باید بره تحت یه عنوانی. هر فعلی این نیست که فعل فی حد ذاته، این باید بره تحت یه عنوان. مثل ضرب که میگفتیم، ضرب باید بره تحت یه عنوان، یه تمام افعال باید بره تحت یه عنوانی. اینجوریه. او انهما بالوجوه و الاعتبارات ارزوه لترتب مصلحتن و مفسدتن ظاهره و کامنه، ولیکن حکم العقل مخصوصون به صورت رولا. خب سومی به وجوه ول اعتبارات، یعنی به نظرم اون صفت رو باید بزنیم به همون دروغ و چیز دیگه، من نخوندم عبارت رو قبلی هاشو. صفت رو باید بزنیم به همون مثل صدق و کذب، صدق و کذب. وجوه اعتبارات رو بزنیم مثل ضرب، یعنی در واقع این دروغ راستگویی یه عنوانیه در واقع، این عناوین هم با هم ممکنه تعارض بکنه، صفت رو باید به همون بزنیم. آره، چون بعدا وجوه اعتبارات اومده. این سه تا بله،
به این صورتی
که
اونجایی که میگه ذاتی، منظور همون ذاتی با
کلیت خمسه. نه 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 نه، توضیح داد اینا، گفت که یعنی ذات فعل به معنی ان کل ذات فعلن لهو حسن و ناقب هم فلواقع و نفس الام فعل نفس الام، مول ذات فعل،
یعنی
تو ذاتش هست، یعنی یه صفتی نمیخواد،
اما اون یک امر لازم ذاته، یعنی تو ماهیتش نیست، ماهیت تحلیل کنه صحب ازش در نمیاد، اما همیشه با حسن و همراهه.
بله،
برای همین نمیگه صفت حقیقی.
خودش ببین در توضیح همینو مثال صدق و مثال میدم، بذار یه بار دیگه اینو بخونم. به نظرم این سه قسم همون سه قسمیه که دیگران هم گفتن. میگه که گفتن ذاتیان به من ان کل ذات فعل لهو حسن و ناقب هم فلواقع و نفس لهم، لا ان کل حسن و ناقب هم منصوبون الازاد، منصوبون نه در خود ذات، لان ظاهر ان سیرورت الحسن به ذات قبیحن بالعرض و بالعکس. داره جواب میده به اون دیدگاه های دیگه، میگه این که صدق و کذب یه دفعه مثلا یه چیزی که صادقه میشه حسنه میشه قبیح، که صدق ظاهر و کذب نافع المنجی لنفس المتمنن من ما لا ینکره احدون، میگه این در واقع اونجا هم صدقی که در واقع مضره و اون ضررش بیشتره، این ذاتن بده، یعنی در واقع اونایی که میگفتن نه اینجا بالوجود و اعتبارات یا عرض به خدمت شو به صفه هست، میخواد اینو رد بکنه، میخواد بگه اینجا هم در نهایت که نظر خود ما هم همین، حالا بعدن بحث میکنیم در دیدگاه مختار، میخوایم بگیم مثلا این دو قسم نیست، یعنی سه قسم نیست، دو قسمه در واقع، یعنی صدق و کذبم، صدق خوبه، نجات انسان هم خوبه، اینجا از باب تزاحمه، نه اینکه عرض بخواد مستدل و اینا درست نیست، اینجا بحث تزاحمه، ولی اونم خوبه، اینم یعنی هر دو، هم راستگویی خوبه هم نجات خوبه، منتها به هر دو نمیتونیم عمل کنیم. ایشون هم ظاهرا همینه میخواد بگه، میخواد بگه همین یه موردی هم که آقایون میگن که این ذاتی نیست و در واقع بس صفته، باید ببینیم این صفت دو تا صفت ها با هم کدوم غلبه داره و بر اساس صفت ما باید نظر بدیم، همینجا هم ذاتیه، همینجا هم در واقع ذاتیه، ایشون اینو میخواد بگه. یا اینکه بالوجوه و اعتبارات، حالا اون برگردیم به اون دیدگاه ها، یا اینکه صفتیه که لازم شیئه، یعنی ذاتش نیست، باید بره تحت یه عنوان صفتی، یا اینکه اصلا هیچی در واقع خونساست، باید بگیم به اعتبارات، به وجوه اعتباراته، یا اینکه بگیم که حسن ذاتیه قبیح صفته، حالا اینم یه قولیه، ما اینا خیلی نپرداختیم که حسن ذاتیه ولی قبیح ذاتی نیست، صفت به لحاظ صفته، یا اینکه همه همش قدر مشترک، یعنی در واقع همه اینا درسته، یعنی در واقع حسن و قبح میتونه یا این به خاطر این باشه یا این باشه یا این باشه یا این باشه، که متکلمین هم همینا میگفتن، اینا که تا حال ما عبارتاشون رو خوندیم میگفتن حسن و قبح سه قسمه، یعنی چی؟ یعنی همشون حسن و قبح ذاتیه، هر سه قسمه، یا اولی یا دومی یا سومی. البته اون نظری که بگه حسن به اصطلاح ذاتیه و قبیح مثلا صفتیه، اونو ما نداشتیم، واقعیتش هیچ عبارتی ما پیدا نکردیم، فقط ایشون به ابوالحسین بصری نسبت می، ما هیچ عبارتی برای این پیدا نکردیم. ولی بقیه اون سه تا قول همون سه قسمی بود که متکلمین بیان کردن. و اینکه ایشون میگه قول چهارم اینه که همه اوناست، اصلا متکلم همشون همین قائلن، اون سه تا رو به عنوان سه قسم حسن و قبح ذاتی بیان کردن که ذاتی به معنای واقعی، یعنی به نظرم ایشون اصلا درست مسئله رو طرح نکرده که یه عده قائلن که حسن و قبح از قسم نوع اوله، یه عده از حسن نوع دومه، یه عده نوع سومه، یه عده هم هر سه رو قبول دارن. نه خیر، اینایی که ما نقل کردیم یه عده که اصلا تفکیک نکردن، گفتن حسن و قبح ذاتیه، یعنی در واقعیت یک ویژگی هست و انسان اینو میفهمه. اونایی که تفکیک کردن گفتن حسن و قبح سه قسمه، یعنی حسن و قبح ذاتی به معنای واقعی رو سه قسم کردن. یه وقت مثل ظلم به قول مرحوم مظفر ما میگیم این حسن اینه، هیچ نه امکان تزاحمی هست، هیچ. یه وقت اینجوریه، یه وقت نه ممکنه تزاحم پیدا بکنه، باید ببینیم تزاحم پیدا کرد اهم و مهم بکنیم. یه وقت هم خونساست، یعنی فعل مثل ضرب خونساست، بستگی داره، ضرب برای تربیت باشه خوبه، ضرب برای عرض به خدمت شما که برای اذیت کردن بده. بنابراین این که ما بگیم متکلمی یه دونو میگن، یه دینو میگن، یه دینو میگن، یه دم هر سر رو میگن، به نظرم این در واقع تقسیم بندی درستی نیست. خب ما از متعولن که از قاضی عبدالجبار نقل کردیم، قبلا هم از 7-8 از متکلمین نقل کردیم. ببینید متکلمین معتزله که بعدا معتزله از بین رفت، معتزله های معروفی که ما بود، ابو علی فلان دیگران، اینا رو ما از شهرستانی دیدگاهشون رو نقل کردیم دیگه، هیچ وقت در واقع این بحثا به این بله. حالا اگرم باشه، حالا ما مشکل نداریم، ممکنه یک کسی در واقع به یکی از اینا رو فقط قائل باشه، اشکال نداره. ولی اینایی که ما ازشون عبارت نقل قدر متعین، اینایی که ما نقل کردیم حسن و قبح رو، در واقع نتیجه که ما میخواییم بگیریم اینه که حسن و قبح ذاتی رو، یه ذاتی معنای عامش یعنی هر سه، معنای خاصش یعنی اولی، اما نه اینکه دومی و سومی قبول ندارن، یعنی حسن و قبح وصفی و اقتضایی و به وجوه اعتبارات قبول ندارن، اونم حسن و قبحه. یعنی ضربی هم که میره تحت عنوان تربیت اونم خوبه، کسی نگفته اون خوب نیست، منتها اون اولی اسمشو میذاریم ذاتی، این معنای خاصه. پس ذاتی دوتا معنا داره، یه معنای عام یعنی واقعی که خود این سه قسمه، مثل عدل و ظلم، مثل صدق و کذب، مثل ضرب برای تربیت یا ضرب برای آزار، این سه قسم در یک معنا ذاتی یعنی واقعی، هر سه اینا واقعیه، یعنی اعتباری نیست، واقعا هیچ کدوم از این سه تا اعتباری نیست، اعتبار شارع یا اعتبار انسان. اما یه معنی خاصتری داره ذاتی که فقط به اون اولی میگیم ذاتی. اما اینکه متکلمان اینا رو ایشون در واقع نقل میکنه، یه ده اول یه ده دوم، میگم اگر هم چنین چیزی باشه، حداقل اینایی که ما عبارت نقل کردیم ازشون، اینا در واقع هر سه اینا رو قبول داشتن، یعنی هم ذاتی به معنای اولی قبول داشتن، هر سه، هم ذاتی به معنای دومی قبول داشتن. یه اصطلاح، یه واژه است، جعل اصطلاح و تأثیری در اصل بحث در واقع نداره. خب عرض به خدمت شما بفرمایید،
ذهن که بررسی نمی‌کنه که موقع ضرب فرمایید لا اقتضا هست، این تو ذهنه، ولی ضرب که در خارج اتفاق میفته یا ذیل عنوان تربیت کردنه یا ذیل عنوان ظلم کردنه، یه چیز خارجی نیست که، یعنی اون ضرب خالی
خب.
ماهیتش اون چیزی که تو ذهن، اون که برای ما مهم نیست، ما میگیم حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی این فعل رو میخوایم بررسی کنیم،
اون نداره حسن و قبح ذاتی،
اصلا
اون در خارج هم تحقق پیدا نمی کنه
که بخواد یه چیز واقعی بهش بچسبه،
انتزاعیه، در واقع انتزاعیه. اما حالا ما بعدن بحث میکنیم، بعدن تو حالا اون نظر خودم فعلا داریم دیدگاه رو بیان، اونجا محال نیست که یه فعل واقعی نه انتزاعی، واقعا عقل هیچ نفهمه در واقعیت هم در واقع مساوی مساوی باشه، خونسای خونسا باشه، عقلا محال نیست این.
پس چطور انجام میشه؟
بله؟
ترجیح
به
مرجع پیش میاد؟
نه، ترجیح به مرجع یعنی شما مرجعی دارید، شما این انجام میدید به نفعته مثلا، یا فکر میکنی این بهتره، اما در واقع انجام دادن و نداد در واقع مساوی مساویه، ممتنع عقلی که نیست. حالا این که واقعیت داره یا نداره اون یه بحث دیگه است، امکانشه دارم عرض میکنم. ممکن شما بگید در واقعیت یه هم چیزی نیست، من میگم عقلا ممکنه، عقلا. حالا اینو بعدن، اینا رو نگفتن این آقای، ما عبارتی نداریم این بحثا رو، اینا خودمون بحث میکنیم. خب این یه نکته بود که بحث ذاتی به ما پس ذاتی رو دو تا معنا که ذاتی بالمعنى العام که یعنی واقعی، ذاتی بالمعنى الاخص که اون قسم ضروری. این یه بحث گفتم، این بحثایی هست که حالا نکاتی که بعدن یه بحث. بحث دوم اینه که از خواجه نصیر به این طرف، خواجه نصیر، ابن میثم، علامه حلی، فاضل مقداد، مثل اشاعره اومدن گفتن که اون حسن قبحی که مورد نزاع هست، حسن قبح به معنای اینه که اگه فاعل اون فعل حسن یا قبیح رو انجام داد مستحق مدح و ذم و پاداش و کیفر. این افراد یعنی خواجه نصیر و من تبع و از اون ورم اشاعره که حالا یادم نیست، اولین بار اون موقع خوندیم عبارت های اشاعره رو که خوندیم، فکر میکنم اونم از همین زمان ها بود که اینا اومدن تفکیک کردن معانی رو و بعد گفتن اختلاف اینجاست، اونم از فکر میکنم از همین قرون مثلا 56 به بعد بود. خب این رو همه قبول نکردن، یعنی عرض به خدمت شما که اولا یه عده اشکال کردن، دو دسته با این دیدگاه مخالفت کردن. یه عده مثل محقق اردبیلی اشکال کرد به این که ما بحث ما اصلی ما خداست، در مورد خدا ثواب و عقاب که معنا نداره، بگیم خدا انجام داد ثواب بدیم بهش، عقابش بکنیم، عذابش بکنیم، معنا نداره. لذا اومد یه تبصره زد، گفت اگه ما کلی بحث میکنیم که خدا هم داخل بحثه، باید بگیم استحقاق مدح و ذم، ثواب و عقاب نباید بیاریم. این یک، که حالا این با اصلش مخالفت نکردن، یعنی به جای مدح و ذم و کیفر و پاداش گفتن فقط مدح و ذم، کیفر و پاداش نه، چون در مورد خدا معنا نداره. این یه مخالفت. مخالفت دیگه شهید صدر و آیت الله سبحانی بود و حالا ما استقراء کامل نکردیم، ممکنه دیگران هم اینو گفته باشن، فعلا ما حالا این دو نفر رو پیدا کردیم. اینا گفتن اصلا این درست نیست، حسن و قبح ذاتی و عقلی اصلا به این معنا نیست، به معنا استحقاق نیست. استحقاق یک چیز دیگه است، بله ممکن لازم ملزوم باشن، یعنی حسن هر چی که معناش هست اگه کسی انجام داد او رو مدح میکنن، استحقاق مدح داره، اب نداره، اما معنای حسن و قبح این نیست. معنای حسن و قبح یعنی این که عقل میفهمه که این فعل باید انجام داد، این فعل نباید انجام داد. حالا شهید صد با تعبیر ضرورت به اصطلاح اخلاقی از این نام برد، ضرورت ارزشی یا به اصطلاح وجوب ارزشی و اخلاقی از این نام برد. آیت الله سبحانی اینو نگفت، گفت یه خصوصیتی در فعلی که میفهمیم خوبه، همین مقدار خوبه. بله این وقتی کار خوب انجام دادی این یک نتیجه ای داره، این معنای اون نیست. بله اگه این کار انجام کسی کار خوب انجام بده، خود اینم یه خوبه. شهید صد اینو گفت خود اینم یه خوبه دیگه است، یعنی مدح کار خوب و ذم کار بد، خود اینم یه حسن و قبحه، یعنی خود استحقاق مدح و ذم یکی از مصادیق حسن و قبحه. حسن و قبح چیه؟ حسن و قبح یعنی که باید انجام بدی این کارو، نباید انجام بدی این کارو، خوبه که انجام بدی این کارو، خوب نیست که اینو انجام بدی. بنابراین شما حسن و قبح نگید یعنی استحقاق مدح و ذم، نه خیر، استحقاق مدح و ذم خودش یکی از مصادیق حسن و قبحه، یعنی استحقاق یعنی مدح کردن و ذم کردن خودش میاد ذیل حسن و قبح قرار میگیره، این معنای حسن و قبح نیست. و به نظر میرسه که حق هم، حالا ما الان نمیخوایم موزه گیری بکنیم، گرچه همه متوجه میشن موزه های ما رو، ولی ما الان در مقام موزه گیری نیستیم، الان در مقام بیان دیدگاه هستیم. این هم یه نکته که مورد بحث قرار گرفت، نکاتی بود که بعداً مطرح شد. یکی دیگه از نکاتی که مطرح شد باز مورد اختلاف قرار گرفت، بفرمایید.
اون معنای یمبقی
نگرفت. بله بله.
این هم بعضی داره، خود من هم مزفرم بعضی جاها توی اون تبارتش میگو بگم برای یعنی فر مثلا یسته قز ملفه و زمان.
بله، حالا ما از مرحوم مزفر خیلی نمیخواستیم عبارت بیاریم، چون ایشون اصل اون نظریه اعتباریات و مشهورات رو قبول کرده، ولی خب الان تو ادله ازش میاریم، چون حرفای خوبی زده اونجا گاهی. الان هم فکر کنم یه چیز آوردیم ازش، همین سه قسم اقتضا و اینا، چون خیلی شسته رفته گفته دیگه، و اینکه ذاتی تصریح کرده، میگه ذاتی اون اولیه، بقیه مثلا خود سیدمونده تصریح نمی کنه. حالا یه واژه تب به کار برده، ما گفتیم خب مثلا از این میشه گفت این یه معنای ذاتی، ولی ایشون تصریح میکنه، میگه سه قسمه، به اون اولی میگیم ذاتی، بله به اون اقتضایی، اونم که اون یکی وجود اعتبار. خب عرض به خدمت، اما نکته آخر اختلافی، نکته اختلافی آخر اینه که خواجه نصیر و فاضل مقداد اومدن گفتن متکلمان حسن و قبر رو، حسن و قبر رو عقل به اصطلاح مدرک حسن و قبر رو، مدرک حسن و قبر رو عقل نظری میدونن، فلاسفه عقل عملی میدونن، در حالی که شهید صد و آیت الله سبحانی برعکس تصریح کردن که حسن و قبر عقل عملی درک میکنه نه عقل نظری. این گرچه یک صرف اصطلاحه، یعنی شما میتونید، خب میدونید الان بعضی عقل عملی یه جوری معنا میکنن که همون اراده میشه، اصلا مدرک نیست. الان رایج قدیما هم بوده، بعضی ها این اعتقاد داشتن. شما میتونید هر اصطلاحی بکنید، هر جله بگید اصلا مدرک حقایق واقعیات، چه مربوط به عمل چه مربوط به نظر، عقل نظریه. اما بهتر اینه که ما بگیم نه خیر، حقایق دو قسمه، یه حقایقی که به عمل مرتبط نیست، یه حقایقی که به عمل مرتبطه. اون حقایقی که به عمل مرتبط نیست، کوه هست، آسمان هست، خدا هست، داریم اخبار میکنیم از واقع. یه حقایقی میگه باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی، این کار خوبه که بکنی، این کار بده که بکنی، این هم یه حقایقه طبق اون دیدگاه حسن و قبر ذاتی، این هم یه حقایقه. خب بهتر اینه که ما بگیم اونو عقل نظری، اون حقایقه که مربوط به عمل نیست، حکایت از واقع میکنه، بگیم عقل نظری اونا رو درک میکنه، عقل عملی این حقایقی که مربوط به عمله، یعنی باید بکنی نباید بکنی، اینا رو درک میکنه. گرچه ما اصراری نداریم، یعنی شما هر جوری دلتون میخواد جل اصطلاح بکنید، ولی به هر حال ما داریم حکایت میکنیم، الان نمیخوایم موضع گیری بکنیم. به هر حال خواجه نصیر و فاضل مقداد حداقل اونایی که ما عبارتشون رو نقل کردیم، اینا گفتن که مدرک حسن و قبر، البته دیگران هم گفتن، مثلا علامه هلی هم یادمه توی کشف المراد میگه، اینا تو توضیح حرف خواجه میگه، یه عده گفتن عقل نظری حسن و قبر ذاتی رو درک میکنه، یه دم گفتن عقل عملی حسن. این هم باز یکی از اختلافات داشتم، اختلافات هم. یعنی نکاتی که یه نکات اجماعی بود که همه گفته بودن حسن و قبر اصل ذاتی بینه به معنی واقعی و عقلی که عقل میفهمه، ولو بعضی از موارد بعضا یه نکاتی بود، یکی از اون نکات اون تقسیم بندی ها بود و اون معنای دوم ذاتی، یکی از نکات همین بحث، بفرمایید چی گفتیم الان؟ آها، بحث استحقاق که بعضیا گفتن تفسیر حقوق به معنی استحقاق، بعضیا گفتن نه اصلا استحقاق یه بحث دیگه است، مثلا لازمشه، مثلا الا ربطی نداره. یه بحث هم همین بحث عقل عملی و نظری بود. اینا این دو تای اخیری به خصوص خیلی مورد در واقع نزاع قرار گرفت. خب این جنبندی ما که یک قدر مشترک اجماعی و سه تا نکته ای که از مثلا قرون متأخر اینا مطرح شد، اولی تقریبا مورد قبول با اختلاف در تعابیر و حالا دو دسته یا سه دسته، اما دومی و سومی کاملا مورد نزاع قرار گرفت. مورد سوم، دوم و سوم که بحث عقل نظری و عملی و بحث استحقاق و نه غیر استحقاق. خب این جنبندی ما، میرسیم به ادله. خب یکی دو تا دلیل بحث بکنیم بعدن بقیه ادله. خب اما برای اینکه وارد بحث ادله هم بشیم، قرار بود امروز ادله رو بحث بکنیم تمام بشه، ولی خب نمیشه، یه دو تا از ادله رو بتونیم بحث بکنیم، بقیه دلایل بمونه برای جلسه بعد. خب اولین و مهمترین دلیل که حالا نمیدونم اسم شما دلیل بذاریم یا نذاریم، اینه که اصلا دلیل نمیخواد، بداهت. بله، که شما در کتابای کلامی نگاه بکنید، معمولا مثلا این تجرید و کتابای کلامی ما نوعا این اعتقادشون به اینه که حسن و قب عرض بخواه بدیهه، لااقل اون قسم اول از اون سه قسم، لااقل اون قسم اول بدیهیه. حالا اون قسم دوم و سوم نیاز به تأمل و استدلال، دقیقا یکیش نیاز به استدلال داشت دیگه، طبق دیدگاه علمایی که نقل کردیم ازشون، حداقل بخشی از حسن و قب بدیهیه و بنابراین نیازی به دلیل نداره. شاید صد یه بحثی داره تو این، اینجا نه فقط، جای مختلف، مثلا تو بحث جبر و اختیار، اصل اختیار، سلطنت، میگه که بحثی که وقتی یه چیزی بدیهیه شما وقت دلیل میارید مشکل پیدا میکنید. میگه فلاسفه لذا چون و اصل بحث ضرورت بله وجود داره، اما مستاقش ما نیستیم، در ما بداهت به سلطنته، لذا میگه فلاسفه هر استدلالی کنه همش مصادره مطلب. اینجا هم استدلالات بعضا دیدم که همینجوری میکنه، اشکال میکنه به استدلالات. اینشون هم در واقع طرفدار همین بدیهی بودنه. بعضی ها در واقع شاید نظرشون باشه که ما همه استدلال نکنیم، همین بداهت رو بگیم و دیگه هیچ استدلالی نکنیم، ولی متکلمان استدلالاتی کردن. بعضی از این استدلالات حالا بحث میکنیم، قابل بحث واقعا، حالا بحث میکنیم. بعضیاش نه، در واقع به یک معنا بعضیاش استدلال به اون معنا نیست، استدلال به این معناست که اگه حرف شما درست باشه این اشکالات پیش میاد که شما خودتون این اشکالات قبول ندارید. یعنی ما میگیم بدیهیه، نیاز به دلیل نیست، شما که قبول ندارید متوجه باش، اگه قبول نکنی باید اینا رو بپذیری، در حالی که حاضر نیستی اینا رو بپذیری. یه دلایل اینجوری داریم، اینا درسته، اشکالی نداره. بله؟
معارضه.
بله، معارضه، برهان خلف، هر تعبیر. ولی یه برهانایی دارن که حالا اونا قابل واقعا بحث، ما هم بحث می‌کنیم، میتونیم اون استدلالات رو درست کنیم. اما اولین دلیل که بداهت، خب خواجه نصیرم در اونجا تعبیرش اینه، میگه که و هما عقلیان للعلم به حسن الاحسان و قبح الظلم من غیر شرع. للعلم منظورش از علم یعنی للیقین، للبداهه. علامه اینجوری توضیح میده عبارت ایشونو، من سعی کردم کتابای این اصلی رو بیارم، اون عبارت ها رو هست کردم از افرادی یا بعدن آوردم. عرض به خدمت شما که میفهم استدلال المصنف رحمه الله علا ان الحسن و القب امران عقلیان به وجوه هازا اولا، سه تا دلیل میاره ایشون، هازا اولا و تقریره انا نعلم و به ضروره، ما به ضروره میابیم حسن بعض الاشیا و قبح بعضها من غیر نظر الی شر فان کل عاقل، هر کی امینو نیافت عاقل نیست، فان کل عاقل یجزم به حسن الاحسان و یمدح علی، حالا در ضمنم وسط دعوام نرخ تعیین کرد به حسن احسان. حسن احسان یعنی چی؟ یعنی مدح میکنه، اون همون که یعنی من مدحوزم، و به قبح الاساعت و ظلم و یزم علی و هازا حکم ضروری لا یقبل الشک، شک ممکن نیست، شک ولیس مستفادم من الشر لحکم البراهمه و الملاهده بهی من غیر اعتراف منهم به شرایط. با اینکه براهمه که خدا رو قبول داشتن، ماد رو به معنای تناسخ قبول داشتن، دین و شریعت و کتاب رو به این معنا قبول ندارن، و ملاحده که اصلا ملحدن، هم خدا رو هم قبول ندارن، اینا هم قبول دارن، یه چیزایی رو میگن خوبه یه چیزایی بده و بدون اصلا اعتقاد به شر. خب مرحوم شبرم میگه که هر کی اینو انکار بکنه بدیهی رو انکار کرده، انهم انکرول اشاعره انکرول بدیه ها و ضروره فإن كل من له ادنى عقل و شعور یعلم بالبدیهة حسن الصدق نافع و قبح الكذب ضار، که این قید هم میاره که حسن یعنی اینکه صدقت راست میگه، همش هم فایده است که مثلا نجات جان و اینا، مثلا خطر جان کسی هم به خطر نمیفته، همش در واقع یعنی اصلش که خوبه، ضرری هم نداره، بلکه همش هم سود هم داره. بله، اینا دیگه واضحه. خب این یک دلیل. ببینم چقدر وقت داریم.
یعنی
اصلا تیری تایم خیلی خوب.
20
دقیقه داریم آره. این دلیل دوم چه خیلی جالبه. عرض بخواد دلیل دوم همون دلیل دوم خواجه نصیره که اگر حسن و قبر قبول نکنید ولی انتفاعه ما مطلقاً لو ثبت ها شرعن. اگر عرض به خدمت شما که حسن و قبر عقلی نباشه شرعی باشه، حسن و قبر شرعی هم اثبات نمیشه. بنابراین اگه شما حسن و قبر شرعی هم میخوای اثبات بکنی، باید حسن و قبر عقلی هم قبول داشته باشی. خب پس ببینید تقریر این حالا ببینید اینا، من عبارت های مختلف رو نگاه کردم، دیدم سه جور میشه اینا تقریر کرد. یعنی یک، این یک دلیل نیست به یک معناست، حداقل باز عبارت ها رو باید بیشتر ببینیم، بلکه تقریرهای بیشتری باشه. من الان اون تقریرها رو میگم، ممکنه به بعضی تقریرها اشکالای وارد باشه، به بعضی تقریرها نباشه، یکی یکی اینا رو میگم. تقریر اول که علامه حلی اینو بیان میکنه از توز در توضیح عبارت خواجه، که حالا دیگه عبارتش نمیخونم دیگه، همه تو مسلطین بارها درسش هم دادید. تقریر اول اینه که اگه حسن و قبر شما قبول نکنی، حسن و قبر عقلی رو، حسن و قبر شرعی هم قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون حسن بودن اون مأمورش، مأمورون به شرعی، و قبیح بودن منهیون عنه شرعی متوقف بر اینه که کذب قبیح باشه. یعنی این یه دونه رو قبول داشته باشید. چرا؟ و این که خدا هم کذب انجام نمیده، یعنی این یه دونه رو باید قبول داشته باشید که خدا دروغگویی بده و خدا هم دروغ نمیگه. چرا؟ چون اگر همین رو هم قبول نداشته باشید، ممکنه یک چیزی حسن باشه عند الله اما به ما دروغ بگه، خلاف اونا به ما بگه، یا نه همونا به پیامبر بگه، پیامبر دروغ بگه به ما. مثلا خدا به پیغمبر بگه نماز صبح 4 رکعته، نماز ظهر 2 رکعته، پیغمبر برعکس بیاد به ما بگه، دروغ بگه. و قبیح هم نیست دیگه، یعنی اگر دروغ گفتن قبیح نیست، میشه دیگه، هم خدا میشه دروغ بگه، هم پیغمبر میشه دروغ بگه. و خدا هم دروغ میتونه بگه، هم به یه آدم دروغگو وحی بده، پیغمبر انتخاب بکنه، اونم دروغ میگه، اشکال نداره. بنابراین باید این یه دونه رو قبول بکنید که بر اساس این که دروغ بده و خدا هم دروغ نمیگه، پس اون واقعیت رو به ما گفته، یعنی اونی چیزی که حسن اندل خودش نزد خودشه اونو واقعا به ما گفته. خب من تقریر دومم خیلی نزدیکه به این تقریر اوله، میگم بعد اشکال و جواب ها رو بحث میکنیم.
در مورد اشاعره است دیگه، بله. فلاسفه که اصلا بله. هیچ
اونا مصحب شریع قبول داره، اونا مصحب به شرعیه که شرع میگه، اونا که حداقل فلاسفه اسلامی، فلاسفه متدین، دیندار، اونا مصحب به شرعی قبول دارن. بر اونا هم میشه گفت اینا که اونا مصحب به شرعی قبول دارن. ببینیم ما فرقمون با اشاعره اینه که ما مصحب به شرعی، ولی ما میگیم ما مصحب به ذاتی و عقلی هم قبول داریم، و مصحب به شرعی برمیگرده به این که بیان ذاتی که ما نمیفهمیم، و الا ما هم قبول داریم بعضی چیزا نمیفهمیم، شر به ما میگه دیگه، این مشخصه.
فلاسفه از جهت فیلسوف بودنشون اندازه ما هم فلاسفه، این اشکال
برشون
وارد به ما هم مسلمان برشون این
بله دیگه بله، که حسن و قبر شرعی اثبات نمیشه که شما قبول دارید. تقریر دوم تقریبا همینه، فقط یک عرض به خدمت شما اضافه کرده همین جناب استرآبادی، همین بیان میکنه، فقط یه نکته اضافه داره و اون اینه که به دور تمسک میکنه، میگه که این که به اصطلاح این حسنه، یعنی این امر و نهی شارعی که اومده و بیان میکنه اون چیزی که در نزد خدا حسن و قبر داره، اینه که برای ما بیان میکنه، این یا باید به حسن و قبر عقلی برگرده، یعنی این کذب، ببخشید، این که کذب قبیحه که بر اساس اون حسن و قبح عند الله اثبات بشه که خدا دروغ نگفته، یا این که خدا دروغ نگفته با حسن و قبح عقلی اثبات میشه، که خب این که دست برداشتن از ادعاتونه، قبول کردن حسن قوب عقلی، یا با حسن قوب شرعی اثبات میشه. حسن قوب شرعی با حسن قوب شرعی، این هم که دوره. حسن قوب شرعی شما با حسن قوب شرعی اثبات بکنید، این دوره. خب حالا من عبارت ها رو نمیخونم، فقط نکته اضافی که داره اینه، ولی اصل مطلب اینه که اگه این دروغگویی، قبح دروغگویی اثبات نشه، حسن قبح شرعی برای ما اثبات نمیشه، چون ممکنه خدا یا پیغمبر دروغ گفته باشن. خب اینجا چند تا اشکال، حالا ما علارغم این که خیلی علاقه داریم به شهید صدر و حرفای ایشون رو معمولا بهترین حرف تو همه جا میدونیم، این اشکال شهید صدر رو میگیم به نظرمون وارد نیست این اشکال. ایشون اشکالی که میکنه میگه که، البته اینو بگم، ایشون بدیهی میدونه، لذا این استدلالات میخواد بگه لازم نیست خرابم بشه، مشکلی نیست چون بدیهیه. عرض کردم ایشون بعضی ها میگه این بدیهیه، برای بدیهی نباید استدلال کرد. خب این بدیهیه دیگه، برای چی استدلال میکنیم؟ یه استدلال کردی قابل اشکاله،
خودش بدیهیه.
بله، نه، بداهت دلیل اوله دیگه، وقتی دیگه دلیل اول آوردی دیگه دلایل بعدی لازم نیست. حالا ما میگیم نه، ما دلیل بدیهیه، ولی ما اینا رو میاریم میگیم آقا برای ما که بدیهیه، شما که اشعار بدیهی نمیدونی میگیم حسن قبه شرعی قبول داری، پس باید حسن قبه عقلی قبول داشته باشی، اگه قبول نداشته باشی حسن قبه شرعی هم میشه، چون ممکنه خدا دروغ بگه و به ما اون واقعیت نرسه. ایشون اشکال میکنه، میگه که اشعری میاد اینجوری جواب میده. حالا اینا میگه یمکن للاشعری، حالا نمیدونم اشاعره اینو گفتن یا نه، چون اشکال بعدی رو که دیگران آوردن نقل میگن اشاعره اینجوری میگن، ایشون نمیگه گفتم، یه میشه گفت، شاید هم گفتن شاید هم نگفت. اینو تو همون جواهر الاصول ایشون میگه که میشه اشکال کرد به این که بذار ممکنه اشاعره بگن محال بودن صدور کذب از خدا رو ما از راه عقل نظری اثبات میکنیم، با این استدلال که دروغ نقصه و خداوندم ناقص نیست، کامله، پس بنابراین در خدا راه نداره دروغ، یعنی لازم نیست از طریق حسن قبح عقلی یعنی عقل عملی اثبات بکنیم، از طریق عقل نظری اثبات میکنیم. میگیم خدا کمال مطلقه، اونا که عقل نظری قبول دارن که بحثی نیست که کماله، دروغ هم یه جور نقصه، خب وقتی نقص شد دیگه در کمال مطلق راه نداره، بنابراین بدون استفاده از حسن قبح عقلی یعنی بدون استفاده از عقل عملی بر اساس یک استدلال عقل نظری ما محال بودن صدور کذب رو بر خدا اثبات میکنیم، بنابراین این استدلال دوم خواجه که میگه لولا به اصطلاح اگر حسن قبح عقلی اثبات نشه به اصطلاح حسن قبح شرعی هم اثبات نمیشه، ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبت شرعا، اینو ما قبول نداریم. خب این اشکال شهید صدر اگه درست باشه هر دو تقریر رو میگیره، چون در هر دو تا تقریر استدلال ما در مورد کذب بود و اینکه شما کذب رو نمیتونید با حسن قبح عقلی قبول بکنید، پس در تقریر اول میگفتیم برای ما تمام نیست، در تقریر دوم میگفتیم مگر به شرع استدلال کنید دور پیش میاد، یعنی یه جور تکمیل اون تقریر اوله. خب پس این اشکال اگه وارد باشه به هر دو تقریر وارد، منتها ما دو تا جواب میتونیم به این اشکال بدیم. جواب اول اینه که اگر این استدلال رو اشاعره قبول داشته باشن که شما گردن اشاعره میذارید، خب این استدلال در مورد همه افعال قبیح میاد، خدا کمال مطلقه، عرض به خدمت ظلم هم نقصه، نقص بودن ظلم، بد بودن ظلم که از بد بودن دروغ که بالاتره، تکلیف به مالای اتاق به اصطلاح نقصه، خدا هم که کمال مطلقه پس خدا انجام نمیده. اگه این باشه که با این استدلال که همه حسن قبح های عقلی رو با این استدلال اشاعره باید قبول کنن، پس مثل ما هم یه بابی باز کنن در کتاب عدل درست کنن، یکی یکی بگن تکلیف مالای اتاق خدا نمیکنه چون نقص در خدا راه نداره، خدا جبر نمیکنه، در حالی که اینجوری نیست که. حسن و اشاعره که اینا رو قبول ندارن که، عدل به این معنا که ما میگیم این همه 50 تا حکم یکیش هم قبول ندارن. البته اینو بگم یادتون باشه خود اشعری چون متوجه این اشکال بود کذب و استثناء کرد، یادتونه؟ اونجا بحث کردیم گفت نمیتونید استثناء، حالا اینجا بحث برگشت دوباره به کذب. ایشون میگه کذب و یعنی یه جوری در واقع اشعری رو میخواد درست کنه، نجات بده. البته میگه بدیهیه و اونا بی خود میگن، اما این استدلال میگه وارد نیست، چون که اینا میتونن با اینه. ما اولا میگیم اگه این باشه این خلافه، اونا اینا نمیتونن بپذیرن، اگه بپذیرن باید تمام مباحث حسن و قبح ها رو باید بپذیرن، عدل الهی بذارن، و بنابراین اینی که شما میگی اونا نمیتونن قبول بکنن. این اولا. ثانیا اصلا استدلال اشکال داره. اشکالش اینه که عرض بخیر اشاعره به دلیل حسن، انکار حسن و قبح ذاتی معتقدند که کذب و ظلم در واقعیت هم نقص نیست. اینا در ببینید شما خودتون رو بذارید جای اشاعره که حسن و قبح ذاتی رو، نه فقط عقلی، ذاتی رو هم قبول ندارن. من همیشه میگم بحث اصلی رو ذاتیه، عقلی درجه دوه، بحث دومه، بحث اصلی حسن و قبح ذاتیه. وقتی حسن و قبح ذاتی کسی قبول نداره، چرا دروغگویی نقصه؟ به چه دلیل میگید نقصه؟ دروغگویی صوته دیگه، از نظر عقل نظری این صوته، راستگویی هم صوته، چه فرقی با هم میکنه؟ عقل عملیه، حالا در اصطلاحی که خود ایشون البته معتقده، میگه این بده اون خوبه. به عبارتی دیگه اصلاً حکم به این که راستگویی و دروغگویی خوبه یا بده اصلا به عقل نظری نمیتونه مربوط باشه، طبق اصطلاح خودتون، چون شما میگه عقل نظری در مورد واقعیت‌های حکم میکنی که به عمل مربوط نیست، داره که دروغگویی و راستگویی عمله. اون چیزی رو که اشاعره قبول میکنن در عقل نظری به عنوان کمال مطلق، اون امور عملی نیست. بله علم خدا داره، علم عملی نیست، خدا جهل نداره، جهل نقصه، علم کماله، قدرت کماله، عجز نقصه. اینا رو با عقل نظری میشه اثبات کرد. دروغگویی و راستگویی مربوط فعله، اینو با عقل عملی میشه اثبات کرد که اگه بگیم قبیحه یعنی نقصه، نقصه از دیدگاه منطق عقل عملی، اگه حسن کماله از دیدگاه منطق عقل عملی. بنابراین اصلا این که شما میگید اولا که نتیجه ای داره که اونا قبول نمی کنن، در عمل اینا رو قبول نکردن. ثانیا هم این اصلا اینی که شما میگی با عقل نظری میشه اصلا نمیشه اثبات کرد، و عقل نظری به اعمال مربوط نیست، و از نظر عقل نظری صوته دیگه، صوت صوته، فرقی نمی کنه که. اون هم همین نمیتونم بگم،
چون کماله
اون اونم اونم نمیتونم بگم، اونا فقط میتونم بگم داشت آموختنش هم نمیتونه. حالا ما الان میگیم بعدن در ادامه میگیم اونا هیچ حکمی رو نمیتونن صادر بکنن در عمل، حتی نمیتونن بگن که برید علم بیاموزید، علم آموختن خوبه، باید علم، اینم نمیتونن. میتونن بگن کسی اگه علم داشته باشه کماله، یعنی این چیزی که الان در من هست یا نیست این نقص کمال، اما برو یاد بگیر، اصلا کماله نمیخوام یاد بگیرم، چرا باید یاد بگیرم؟ عقل عملی میگه که کمال رو باید بری کسب بکنی. ما گفتیم قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم، اصلا اصل وجود خدا، اصل وجود خدا، خدا وجود داره، با عقل نظری اثبات میکنیم خدا وجود داره، اونا هم اثبات کردن، دلیل آوردن، اصلا چرا من نپرستش قبل از پرست، اصلا چرا خدا رو باید قبول کنم، اصلا چرا باید ایمان بیارم به خدا؟ عملیه، این ایمان عمله، شما هیچ دلیل ندارید چرا باید ایمان بیارم، نمیارم، میدونم حقه، خدا حقه، میدونم واقعیت داره، قبول نمی کنم. الان میدونم حق با اینه، حق با اون نیست، به نفع اونی که حق به اون نیست حکم میدم، چرا باید به نفع حق حکم بدم؟ این عقل عملیه که میگه که باید به طبق حق حکم بدی، باید ایمان بیاری به حق.
دو بحثی، یا
اصلا
که نباید بگه، یا اصلا که گفته،
کی گفته؟
اشاعره، اشاعره گفتن، گفتن که
ایمان آموزی، ما همینو میخوایم بگیم، میگم بی خود گفتی، میخوایم بگیم حالا که گفتید، حالا ما در تقریر سوم که حالا اینجا دیگه حرف های مظفر رو برای اول قبول میکنیم، اون تقریر خوبیه، اون همون تقریریه که عرض به خدمت شما که همینه، ما میخوایم بگیم آقا جان اشعری هیچ حکمی نمیتونه، حتی علم آموزی گفته، ولی باید حسن و قبح عقلی بپذیره تا بتونه بگه. حتی نمیتونه بگه خدا، حالا میگم در تقریر سوم، خدا گفته برید علم یاد بگیرید، حتی نه عقلا، خدا نماز بخونید پس باید نماز بخونیم، اینم نمیتونه بگه. حالا در تقریر سوم میگم. پس ببینید اشکال، یعنی حمایتی که ایشون از اشاعره کرد، این حمایت حمایت درستی نبود.
پس نماید بکنم قبار و از خداوند نفی
بکنم. بله بله بله. خب مرحوم مظفر یه اشکال دیگری مطرح میکنه غیر از این اشکال. نه اصلا هنوز به تقریر نرسیدیم، هنوز تو تقریر اول و دومی، تقریر دوم در واقع. ایشون یه اشکال دیگه ای میکنه، این اشکال هم از خود اشاعره نقل میکنه، نمیگه میشه اینو گفت، حالا ما باید پیدا کنیم اینو. البته میگه که اشاعره میگن که، حرف خیلی جالبیه، اشاعره میگن آقا اصلا این استدلال دوم غلطه از اساس. چرا؟ ما چه کار داریم با حسن و قبح، یعنی به معنای چیزی که پیش خدا خوبه یا بده؟ شما چرا حرف ما رو تحریف میکنید؟ ما میگیم حسن و قبح شرعی یعنی همه امر و نهی شارع. شما میگه اگه خدا دروغگو باشه ممکن این حکایت نکنه از مثلا مدح و ذم یا از اون چیزی که پیش خدا خوبه. ما میگیم نکنه. ما چی گفته که حسن و قبح یعنی اون چیزی که پیش خدا خوبه؟ چرا حرف تو دهن ما میذارید؟ ما میگیم حسن و قبح یعنی همه امر و نهی، اینم وجدانن میابیم. الان قرآن رو میخونیم، میگه نماز بخونید. ما چی کار داریم که این کاشف باشه از اون چیزی که پیش خدا خوبه یا از مت، این که خدا مت میکنه فاعل اینا؟ چون آخه استاد گفتم به معنی نزاع در اونجا که استحقاق مت و ذمه، ما اینجا میگه فقط شارع میتونه در واقع مت بکنه و ذم، بشر این کار رو نمیتونه. ما این حرفا چی؟ ما از این رو قبول نداریم. ما میگیم حسن و قبح شرعی یعنی امر و نهی شارع، هیچ چیزی ورای اینو نمیخوایم که شما میگید باید خدا دروغ، دروغ گفتنم اشکال نداره، خدا هم میتونه نعوذ بالله دروغ بگه، هیچ اشکالی هم عرض به خدمت شما نداره، و حسن و قبح شرعی یعنی همین. و این استدلال دوم از اساس اشکال داره، درست نیست.
میگیم شما ممنون خودتون داریم ما اشکال میکنیم در
واقع. آره در واقع شما دارید یه چیزی تو دهن ما میذارید. ما میگیم همه امر و نهی، شما میگه از کجا اثبات میکنیم؟ نه اصلا آیه قرآن نوشته اینجا دیگه، نوشته نماز بخوانید دیگه، این دیگه دروغ گفتن نداره که. ما میگیم همینی که پیغمبر گفت همین یعنی حسن و قبح شرعی، دروغ گفته بذار بگه. بالاخره خدا به دروغ گفته، همینی که به دروغ گفته یعنی حسن و قبح شرعی. پیغمبرش دروغ گفته، خدا میتونست نده به پیغمبر، این از بین ببره پیغمبر رو. پیغمبر خواسته، خدا خواسته پیغمبرش دروغ به ما بگه، اشکال نداره. همینو ما میگیم حسن و قبح شرعی. بله احسن، یه اعتباری کرده، همین. ما غیر از اینم ما چیز دیگه ورای این اعتبار هیچی قائل نیستیم. خب البته این اشکال رو ایشون وارد میکنه. اینا تو همون فکر کنم اصول فقهاره. بعد ایشون کجا رفت این اشکال ایشون؟ بله بله. بعد ایشون یه پاسخ میده، این اشکال رد میکنه، رد میکنه، میگه این صرف ادعاست، این مصادره به مطلوبه. یعنی چی؟ شما میگه حسن و قبح به اصطلاح مت و ذمم نباشه حسن و قبح، این صرف ادعاست، صرف مصادره به مطلوبه. ما میگیم جناب مرحوم اینا البته اینجا میگه آقا شما چی کار داری اون چی میخواد بگه؟ شما میگی این صرف ادعاست، اون میگه ادعای من اینه. شما میگی مصادره مطلوبه، چه مصادره مطلوبه؟ آقا نظر من اینه، اشکالش چیه؟ نظر من در مورد حسن و قبح یعنی همین امر و نهی، اینم بل وجدان میابم، هیچ چیز دیگه هم نمیخوام. شما میگی نه این نیست حسن و قبح، خودتون یه جای دیگه گفتی حسن و قبح یعنی استحقاق، استحقاق مدح و ذم، با کاشف از من. میگیم نه، ما نه اصلا نظرمون عوض میکنیم، میگیم ما اصلا استحقاق مدح و ذم از طرف شارع نمیاریم تو تعریف حسن و قبح، میگیم حسن و قبح. منتها میشه به این اشکال یه جواب دیگری داد، بگیم که خب حالا اگه واقعا یه اشعری پیدا بشه اینقدر مطلب رو بیاره پایین، یعنی ادعاشو خیلی بیاره پایین، بگه صرف همین امر، نه هیچ چی دیگه، نه حتی استحقاق مطلب زم از طرف خدام، نه اگه ادعاشو اینقدر بیاره پایین، خب از این چه نتیجه شما میخواید بگیرید؟ بله حسن قب یعنی امر نه، یعنی حسن قب یعنی حسن قب، حسن قب شرعی یعنی حسن قب شرعی، امر نهی خدا یعنی امر نهی خدا. خب ثم ماذا؟ از این چه نتیجه میخواید بگیرید؟ الف الف است، خدا امر نهی کرده، همین یعنی حسن قب شرعی هم یعنی همین، همه امر نهی، خب امر نهی کرده، از این چه استفاده ای؟ شما هیچ استفاده ای نمیتونی از این بکنی، هر استفاده ای فقط باید بگی خدا امر نهی کرده، ما امر نهی کرده، اسم این حسن قب، خب اسم این حسن قب چه فایده ای داره این؟ نه آخه یعنی شما هیچ خاصیتی نداری، این مثل این که بگم دیوار دیواره، اسم این موبایل رو میذارم دیوار، بذار اسم این امر و نهی رو میذارم حسن و قب.
اشکالات شرور قواهش بر خدا من وارد میکنم، میگم همین دفعه
نه نه منم الان میگم که الف الف است، تمام اشکالات حل شد. چرا؟ چون الف الف است، هر اشکالی بکنیم من چیزی نمیگم، من فقط میگم الف الف است. ببینید اونا با حسن و قب شرعی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که حسن و قب شرعی که اومد ما باید تبعیت بکنیم، اینه میخوان نتیجه بگیرن. میخوان بگن آقا عقل تبعیت نمیاره، ما میگیم نه خیر، عقلم میگه اینو نباید بکنی، نباید بکنی، شرعم گفت نباید بکنی. اگر واقعا حسن و قب شرعی یعنی امر نهی، دیگه هیچی ورای این نیست، نه ثواب نه عقاب نه مت نه ذم نه پیش خدا این حسن، نه پیش خدا، پیش خدا مت داره، پیش هیچی هیچی امر نهی، امر نهی، چه استفاده از این میکنی؟ شما حداقل میخوای استفاده کنی که خدا امر نهی باید تبعیت کنیم، نمیتونیم، چه جوری میتونی از این استفاده کنی؟ خدا امر نهی کرده، چرا من باید از امر نهی؟ حالا این تقریر سومه، این تقریر سومیه که ایشون میگه، این اشکالو میگه، خودش جواب میده، انگار خودش متوجه شده که جوابش وارد نیست، یعنی اشکال مطرح میکنه، خودش اشکال میکنه که این صرف ادعاست و مصادره، ولی خودش میدونه که این جواب نیست، لذا میگه اصلا بهتره ما یه جوری دیگه تقریر بکنیم. تقریری که میکنه مبتنی بر تسلسل نه دور، میگه آقا اشعری چی میگه؟ میگه حسن و قبر خدا گفته امر نه، که چی؟ که ما تبعیت بکنیم دیگه، اصلا ما اصلا بحث حسن و قبا نمیگیم، ما میگیم آقا جان این شریعت برای چی اومده؟ برای اینو که تبعیت بکنیم. شما بر اساس حسن و قبا شریعت اثبات کن که ما باید نماز بخونیم، چه جوری میتونی اثبات بکنی؟ یا باید بگی خدا دستور داده، عقل میگه از دستور خدا تبعیت کن، خب این که میشه حسن و قبا عقلی، پس تسلیم شدید. چرا باید تبعیت بکنیم از امر خدا؟ چون عقل میگه تبعیت کن، خالق توه، باید تبعیت بکنی ازش، خب این که حسن و قبا عقلی. اگه بگی نه، چرا خدا گفته نماز بخون؟ چرا باید نماز بخونیم؟ چون خدا یه جایی دیگه گفته که من هرچی امر کردم شما انجام بدید، یعنی امر کرده به این که از امرش، میگه خب اونم حسن و قبا شرعیه دیگه، امر کرده، چرا از اون امر باید تبعیت کنیم؟ میگه خب یه جای دیگه هم گفته که هر وقت امر کردم به این که به امر من عمل کنید به اون امر عمل بکنید، میگه خب اینم یه امر نهیه دیگه، تسلسل پیش میاد. بنابراین شما از اون چیزی که مقصود از شریعته که عمل به دستورات خداست، شما نمیتونی اینا با حسن و قبا شرعی اثبات بکنی. به نظرم این بهترین تقریره، این تقریری که مرحوم مظفر گفته، حالا اون اشکالاتش قبول نکردیم، ولی این تقریر بهترین تقریره. اون تقریری که خواجه نصیر یعنی علامه حلی و از دیگران آوردن اونا قابل خدشه است، این تقریر بهترین تقریر، چون ادعاش آورد پایین، هی آورد پایین، آورد گفت من همین میگم امرونه. خب چی میگی شما؟ البته ما به اونم اشکال کردیم که خاصیتی نداره، ولی همین میشه اون وقت، اون وقت خاصیتی نداره، همین تقریر سوم میشه که شما با این حسن قب میخواستی تبعیت ما رو به دنبال بیاری. تبعیت چرا؟ خدا امر کرده من گوش نمیدم به حرفش، چرا باید گوش بدم؟ یا باید بگی عقل میگه گوش بده به حرف خدا که خب تسلیم شدید، یا باید بگیم یه امر دیگه کرده که هر وقت امر کردم تبعیت کن، بگیم اونم امر دیگه، چرا تبعیت کن؟ یه امر دیگه، اونم امر دیگه، چرا تبعیت؟ یه هم تسلسل پیش میاد. بنابراین با این تقریر سوم عرض به خدمت ما میگیم که اگر شما حسن و قوه عقلی را قبول نکنید، حسن و قوه شرعی با این خاصیت که ما تبعیت بکنیم، ما لزوم تبعیت از شریعت اثبات بشه اثبات نمیشه. بله، مگر اینکه یه جعل اصطلاحی بکنید بگید یعنی امر و نهی هیچ خاصیتی هم نداره. اگه اینا بگید ما حرفی نداریم، ولی اون وقت تبعیت چجوری اثبات میکنید؟ خب پس دوتا ما دلیل رو بحث کردیم، یکی بداهت، یکی هم عرض به خدمت شما. بقیه دلایل خیلی بحث نداره، سری میگیم بعد ادامه بحث. البته ما یک جلسه بیشتر نمونده این ور سال دیگه، ادله رو تمام
عمرم هست
انشالله دیگه. بله دیگه، اینا رو باید اصل اصل بحث مونده و قواعد دیگه هم مونده، یعنی یه قاعده است.
اما تو
نه الان فکر کنم 12 جلسه شده، 12 جلسه، حالا شاید تا 20 جلسه تموم بشه زودتر.